السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حالتون خوب باشه، طاعتتون قبول باشه. این چند شب همش شبای قدر، انشالله خداوند حوالج همه رو برخص اون حوالجی که مربوط به ظهور حضرت حجت هست انشالله برآورده به خیر بکنه. یه صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد. عرضم با حضورتون، ما تو این جلسات مختلف مطالب مختلفی رو راجع به رویا مطرح کردیم، خواب دیدن، و یه مقدارم کش اومد، بحثم خیلی متفرق شد و سعی میکنیم امروز جمع و جورش بکنیم که دیگه از جلسه بعد دیگه این بحث مطالبش بسته بشه. چند تا نکته در مورد خود خواب دیدن مطرح بکنم و بعدش هم با هم یه تمرین بکنیم ببینیم میتونیم یه ارتقایی در درجه خواب خودمون ایجاد بکنیم یا نه. عرضم با حضورتون، همونطور که میدونید انسان وقتی که خواب میره به نوعی ناقص میشه. حتی شما وقتی که از دنیا هم میرین دچار موت میشه و جوریه که باید بعدش زنده بشین، دو مرتبه زنده بشین. بعد که زنده میشین مثل این که روح دو مرتبه برمیگرده به جسم، جسمش به این ثقالت مادی نیست ولی به هر حال جسم هست. پس اون چیزی که شما در خواب میبینید در طبعش توش نقصان هست. موضوع رو مرحوم سید مرتضی تو اعمالی خودش مطرح میکنه. خب نکته مهمیه، میگه که به اعتبار این که انسان نقیصهی درش اتفاق میفته خواب میره، الا شما بیدار بودن بهتر از خواب بودن دیگه. خدا رحمت کنه تعریف میکردن راجبه آسه جمال آقای گلپایگانی، میگفتن اشون به خاطر این که مرجع بود وقتی میخواستن برای عمل بیهوشش کنن اجازه نداد بیهوشش کنن، گفت من اگه کسایی که میخوان تقلید کنن باید از یه مشتهد حی تقلید کنن، اجازه بیهوش کردن نداشت. با اینکه بیهوش کردن مثل خواب دیگه، بیهوش میکنن تا مرحله از خواب اون طرف دار. این معلومه که این مرد بزرگ خواب اونطوری هم نداشته، یعنی خوابی که به عنوان خواب باشه که کامل نقص درش ایجاد کنه قائله و این نبوده. یعنی حالا درست اشتباه ما کاری نداریم ولی اعتقادش این بوده که مقلدین من دارن از یه مجتهد حی زندگی در واقع تقلید میکنن. به همین دلیل در طبع خود خواب این که مثلا شما بگین خواب خیلی اعتبار داره، نه اونقدر اعتباری به این معنا نداره، هرچند گره گشایی هایی میکنه. حالا این بحثاییه که ما قبلا کردیم و دیگه نمیخوایم تکرار مکررات بکنیم. چیزی که امروز میخوایم مطرح بکنیم اینه که نوعاً وقتی انسان خواب میره جنبه مثالی انسان، جنبه مثالی و رؤیت مثالی انسان فعال میشه، به دلیل این که انسان یه رویت عقلی داره، یه رویت مادی داره، یه رویت چی داره؟ مثالی داره. وقتی میخوابه این فعال میشه، مثل اینکه این دوتا یه چسبی به هم دارن، رویت عقلی و رویت مادی یه چسبی داره. اینو چون حتی میتونید همین تو بیداری هم امتحان بکنید. الان فکر کنید که شما رو بگن 10 دقیقه چشماتون رو ببندید به حرف من گوش بدید، یعنی یا مجبور بشین که مثل این جلساتی که شلوغ میشه میفرستن طبقه سوم، همیشه هم خانوم رو میفرستن طبقه سوم به خاطر جمعیت بیشتری که دارن میفرستن طبقه سوم. خب این بندگان خدا بهشون بر میخوره، میگن ما دلیم خواهد ببینیم، یعنی وقتی که میشنوند و میبینند یه جور میفهمند، وقتی که چششون رو هم میذارند یه جور دیگه میفهمند. الان کاری نداره، شما میتونین برای 10 دقیقه، البته این مجوز برای اونایی که خوابشون هم میاد بد نیست، یعنی چشمش همه میگن داره تمرینه این خود این حالا من سعی میکنم که از نوشته استفاده کنم که شما نوشته رو ببینید. اقلا خب بعض وقت دیگه خیلی فرق میکنه، شما یه حرفی رو ببینید چشم باز باشه یا چشم بسته باشه، حتی چشم باز و بستش هم فرق میکنه. در واقع وقتی خواب میرین مثل اینه که چشم مادیتون رو میبندین و خب این فهم کنتر میشه، از یه جهات کنتر میشه. خب رویت مثالی قوت پیدا میکنه و شما هر چیز رو که میبینین در لایه مثال دارید میبینین، حتی مطالب عقلی هم شما دارین در لایه مثالی میبینین. خب اگه ما بتونیم بین این دوتا رویت عقلی و رویت مثالی ارتباط برقرار کنیم، قدرت خواب دیدنمون تقویت میشه، ترجمه خوابمون هم تقویت میشه. بلافاصله وقتی خوابو میبینین شما میتونین چیکار کنی؟ خودتون یه برداشتی داشته باشی، یعنی این که شما یه رویت عقلی دارین، اگه این رویت عقلی رو با این رویت مثالی درهم کنید، یه کاری کنید که اون چیزی که تو عالم مثال میبینید گزاره عقلیشو کشف کنید، و یا اون چیزی که گزاره عقلیه تبدیل به رویت مثالیش بکنید، این قدرت هم عقلتون رو زیاد میکنه هم رویت مثالی رو زیاد میکنه، ضمن این که خواب رو به سمت رویای صادق سوق میده و از رویای پریشان یا احلام خارج میکنه. ضمن این شما مطالبی که در خواب متوجه میشین مطالب پر مسمی و مهمیه. اگه خواب ببینید نتایجی که میگیرید نتایج خوبی. حالا برای این کار من به ذهنم رسید که این دفعه به جای این که از رویت مثالی به رویت عقلی برسیم، بیام از رویت عقلی به مثالی، ببینم میشه یه کاری کرد که این موضوع یه مقدار براتون واضح تر بشه. رویت مثالی چیه؟ رویت عقلی چیه؟ چند تا روایت میخونم بعد شما میخوام که به من بگین که انت دونه دونه روایت ها رو میخونم، دونه دونه همطوری به عنوان مثال روایت میخونم، بعد میگم اگه شما بخواین این گزاره عقلی را در بیرون ببینید، در بیرون ببینید یا تمثلش بکنید یا ببینیدش، مثل این که یه نفر را میبینید که میشه رؤیت مادی، یا نه تمثلش بکنید، حالت مثال برش بیارین، اون میشه رؤیت مثالی. اینا چجوری تبدیلش میکنین؟ شما اینا چجوری میبینیدش؟ که اگه بعدن اونو دیدین بگین این روایت رو دیدم. اگه مثلا بیرون اونو دیدین بگه این روایت بوده. حالا من به عنوان نمونه بگم، میگه که من لاهر رجال کسر اعدا. امیرالمومنین میفرماین، امروز میخوام فقط از امیرالمومنین بخونیم، من لاحل رجال کسر الاعدا. لاح اون حالت چی داره؟ اون که دقیق ببینم منظور از من لاح الرجال، یعنی کسی که زیاد افراد رو سرزنش میکنه، خیلی سرزنشگره، زیاد ستیز میکنه، زیاد با مردم کل کل میکنه. لاحا یعنی یه کاری میکنه که دیگران خیلی بهش بگن، به کار همه کار داره، یه همچین حالتی. اینو بهش میگن لاهر رجله، یعنی با او ستیز کرد. میگه من لاهر رجال، یعنی کسی که ستیزه میکنه یا توی مایه این میره که سرزنش میکنه یا نظام میکنه یا ناسزا میگه، همه اینا میشه جزء این حساب میشه. این کسر الاعدا، الان شما این رو میخوای مشاهده بکنین، چجوری مشاهده میکنین؟ تو ذهنتون خاطره هاتون رو مرور کنین، بعد بگین که اگه بخواین این رو توی رؤیت مثالی ببینید، اینو چجوری میتونید ببینید؟ نمیخواین تبدیل به یه رؤیت مثالی کنید، این اصلش اینجوریه. ستیز جویی دشمنی می آورد، این گزاره عقلی، این رؤیت عقلی. کسی که به رؤیت عقلی میرسه، یعنی مفهوم ستیز جویی این مفهوم میفهمه، مفهوم دشمنی هم میفهمه، مفهومشو میبینه و میفهمه. وقتی میگیم رؤیت عقلی، یعنی نزد این گزاره نزد او حاضره، یعنی مثل روز براش روشنه که ستیز جویی دشمنی میاره، پس بنابراین چون میفهمه هیچ وقت با کسی ستیزه نمیکنه، این قانونو متوجه میشه. میگیم چرا شما این کارو نمی‌کنی؟ میگه خب اگه این کارو بکنم مردم دشمنمون میشه. البته این بعضیا قاطی میشه ها، بعضیا بناسی حرفی به کسی بزنن یا نصیحتی بکنن، تفره میرن. من بحث رو کاری ندارم، ولی دیدی مثلا کار همه کار داره. حالا مثلا این بند خدا ماشینش اینجا پارک کرده، زنگ میزنه میگه چرا اینجا پارک کرد اونجا، مثلا همسایه فلان طور میشه همطوری، بعد این حالتش اینطوری. نه را نگه من بخوام این رو ببینم، الان دارم خودم چی کار میکنم، اونو تبدیلش میکنم به یه رویت مثالی. یا آدمی که توی زندگی شخصیش و خانوادگیش چی کار میکنه، به تک تک افراد برخورد میکنه و با همه چی داره، به کار همه کار داره. پس رویت مثالیش میشه چی؟ یک فردی که یه آدمه، یه آدمیه که در ارتباط با دیگران چیکار میکنه؟ به صورت مستمر و بدون وقفه. حالت پرخاش داره، یعنی اگه این 5 تا چه 4 تا آدم باشه، به این پرخاش میکنه، به این پرخاش میکنه، به این پرخاش میکنه، به این پرخاش میکنه. اگه کسی همچین وضعیتی رو تو خواب دید، این معادل میشه به چی؟ معادل چی میشه؟ چی؟ معادله این میشه که دشمناش زیاد میشه. آره دیگه، آفر، آره دیگه، دوتا حالت دو سویه پیدا میکن. این خیلی، یعنی این طرف میبینه که به این مثلا رفت توی خونه اینطوری پرخاش کرد، ولی توی خونه دیگه پرخاش کرد، همینطوری یه استمراری تو پرخاش داشت، میشه دشمنانه زیاد داره. حالا به قول آقای چیچیان، اگه تو خواب مشاهده کرد یا حس کرد یا یکی بهش گفت که خیلی تو دشمن داری، یعنی حس کرد که دشمن داری، یعنی این که این لازمه که یه خورده طور رو دستی رو بکشه، یه خورده به کار مردم کاری نداشته باشه و اینجور. این شد چی؟ این یه رویت مثالیه. الان شما تو رویت مثالیتون یه چیزی به نام دشمن دارین. دشمن یعنی کسی که با شما سازگاری نداره. بعد این طرف هم چی دارین؟ این طرف مواجهه ناخوشایند با دیگران، این تبدیل به یه قانون میشه، این قانون عقلی درست میکنه و این قانون عقلیش اون چیزیه که شما توش اون مفهوم کلیت وجود داره، تصویر اینا نیست، ولی وقتی تبدیل به تصویر میشه، یعنی شما مثلا بهتون گفته میشه یا دیده میشین، دیده میشه که دشمن زیاد دارین، این نشون دهنده یه این بله میشه. چون برای یه اتفاق و یه رخداد قوانینش متعدد میتونه باشه، یعنی شما برای رسیدن به این یه قانون ندارین، قانون تو متعدده، باید اون رو هم بشناسی. همین که آدم قانون رو میفهمه، بعد این قانون رو دستبندی میشه. خب آه که چه جوری میشه فهمید؟ یه چی نبایستی همطوری ببینه دیگر، همطور به تجربه کن، از این طرفش تجربه میخواد، یعنی تجربه زندگی، اسمش از تجربه های زندگی. و تا کسی تجربه زندگی نداشته باشه نمیتونه این قسمت، نمیتونه که مثلا تجربه زندگی خوندن کتاب، تجربه زندگی رفتن مسافرت، دیدن اقوام، دیدن ویژگی های آدم های مختلفه، سر و کله زدن با آدم هاست، اینو تجربه زندگی. تا اونو نداشته باشه نمیتونه. به همین دلیل رویت مثالی و رویت مادی به وسیله چی فعال میشه؟ به وسیله زندگی با دیگران فعال میشه. روایت بعدی اینه که میفرمایند من کسر کذبه قلبه او. الان این قواعد عقلی هست، قاعده های عقلی هست. من کسر کذبه قلبه به او. یعنی کسی که دروغ گفتناش زیاد باشه قل بها او، بهایش چه کم میشه، کاسته میشه، بی بها میشه. حتما نه، چون که شما همه قوانین دشمنه که نمیدونید که، یعنی یه دونه قوانین نشینه فعلا براتون. بله ببینید که حالا ممکنه شما قوانین دشمن 5 تا دیگه قانون هم داشته باشه که ببینید اون هست یا نه، ولی به هر حال خیلی وقت آدم دشمناشو خودش میسازه و میتونه دشمناشو نسازه. به هر حال آدم میفهمه که این معادله اونه، نگاه میکنه میبینه که کار خلاف شرع داره میکنه، خلاف عقل میکنه، خودشو درست میکنه. یه موقعی هم نگاه میکنی شما در یه جای قرار داری مجبوری این کار رو بکنید، یعنی به حکم شرعی بایست این کار رو بکنید، خب اشکال هم نداره. به هر حال دشمنتون زیاد میشن دیگه دوش جان، به هر حال طبیعیه. بله در واقع ما داریم رویتای مثالیمون رو به رویتای عقلی گره میزنیم، اون چیزی که ما تو خواب میبینیم رویت مثالیه، باید اونو تبدیلش کنیم به یه گزاره عقلی تا بتونیم بکن نکن در بیاریم ازش. حالا از این ور داریم چی کار میکنیم؟ میگیم این روایته، میخوایم ببینیم شما توی این بیرون میخوایم ببینید نه چجوری میبینید. کسی که دروغ گفتنش زیاد بشه چی میشه؟ قلبه ها. بلا فاصله شما میگین چوپانه دروغگو دیگه، نه این دیگه چوپانه دروغگو، داستانش هم خوندی. میگیم شما چوپانه دروغگو رو خوندین؟ بله. چی بوده چوپانه دروغگو؟ این بود که ببین الان دارم وقتی چوپانه دروغگو رو میگم دارم تبدیلش میکنم به یه داستان طور، میگم گوسفند داشت، چوپان بود دیگه، گوسفند داشت، بعد گرگم نزد به گله، ولی گفت شوخی کنیم با مردم، گفت آی گرگ آی گرگ، همه که اومدن گفت سر و سرتون گذاشتن. و بعضی ها جای حساس زندگی هم همین کارو میکنن، حالا مثلا میرن تو پادگانی اینا که سربازن، یا اونایی که میگن فکر کنید مثلا این شوخی ها رو تو پادگان اون هم در مرز بکنی، همه خوابیدن یا حمله حمله کردن حمله کردن، کی گفته فلانی گفته. این شکلهای مختلف داره، الان من بردمش تو پادگان، بعدش میتونم ببرمش توی یه خونه، مثلا پدر مادره یه خونه این یه چیزی که واقع نشده رو به بچه ها میگن که اونا حساب ببرن، بعد که اونا میفهمن اش ببخشین شوخی کردیم، اینطوری نبوده. آره.
عقل و اسمانی باشه. الان ما بگیم از این طرف یک گزاره عقلی رو ببریمش که خواهد بیاریمش که باید مثال.
الان میخواییم که الان فرضمون بر اینه که شما قالب خواباتون تو رویت مثالیه، با اینکه میشه که تو خواب انسان رویت عقلی هم داشته باشه، میتونه رخدادی هم داشته باشه. ما فرض گرفتیم اونا رو قبلا گفتیم و با فرض اینکه اونا جایگاهشون محفوظه داریم اینا میگیم. حالا داریم رویت های عقلیمون رو تبدیل به مثالی میکنیم تا وقتی که رویت مثالی دیدیم در خواب بتونیم برش گردونیم به رویت عقلی. بله بله بله. حالا ولو این که شما ندونین دیگه، حالا اگرم ندونین اینو باید تبدیل به گزاره عقل سم گزاره عقلیش کنید که بتونید بکن نکن در بود.
دو مدل خواب عقل برده، هم مثالین هم رویت
های عقلی. بله بله. شما نباید بگیم که عقل در جاهای مختلف کار کرد داره، البته عقل ماشاءالله همه جا کار کرد داره، ولی در این منظری که ما داریم یه موقعی شما رویت مثالی میکنید یا رویت مادی میکنید باید تبدیلش کنید به رویت عقلی و ازش استفاده کنید، یه موقعی مستقیما در خواب رویت عقلی میکنید. حالا چون همچین چیزی خیلی برای ما نوعا بعیده، ما داریم از این ور میایم میخوایم نحوه ارتباط این که یه چیزی تبدیل میخوره از عقلی به مثالی چه در خواب و چه در بیداری رو در بیاریم. بله دیگه. بله. چی میشه؟ آره از این کار خیلی خوبم میشه که، یعنی من یه مطلب عقلی رو برای خودم آماده میکنم، بعد میگم که اینو من میخوام صورتشو صورت مثالشو ببینم، بعد میخوام بعد میبینم صورت مثالشو میبینم صورت مثال، یعنی اونو تبدیلش میکنم به صورت مثال، بعد خواب میشه تبدیل کننده اون مطلب عقلی به صورت مثال. البته دیگه خیلی این چیز دیگه حرفه‌ای اگه کسی بتونه این کارو بکنه. بله دیگه، این خورد خورد میره به سمت، اگه کسی بتونه از این کار رو بکنه خب یه قدم دیگه بزنه میره به سمت ملکوت، حتی باید مواظب باشه یو از اون آسمون نیفته پایین، ولی یه قدم دیگه یه خورد دیگه خیلی کاری نداره، چون این خیلی سخت که شما ما به ازای گزاره عقلیتون رو رویت مثالی داشته باشه. ما نوعاً نمیتونیم تبدیل کنیم، مثلا الان اینکه شما امروز تشریف آوردین تو این مدرسه اینجا اومدین و مسجد نرفتین، ما به ازای عقلیش چی؟ رویت عقلیش چی؟ مثلا یعنی چی؟ مگر ما به ازا داره؟ همه چی ما به ازا داره، هم رویت عقلی ما به ازای رویت عقلی داره، هم به ازای رویت مادی داره. ما رویت مادی اینه که ما همه داریم میبینیم دیگه، این میشه رویت مادی و اینو توی فضای مدرسه میبینیم. بعد بعضی هم های این حس حس چی؟ آه نه این که اینجا اومدی نمیگی آه، آره اون که آره اون این حس این نه تبدیلش میکنی. خب اگه خواستین اینو تبدیل به رویت مثالیش کنی اینه که شما مثلا فرض بگیرید کیا این حالت بهتون دست میده، وقتی که بدنتون مثلا کثیفه، میرید حمام مثلا. یعنی اومدن شما این رویت مثالیش مثلا تبدیل میشه به چی؟ تبدیل به استحمام. اونم وقتی آدم پر از مثلا حالا البته هر کدوم از شما حالش متفاوته، یکی این طوریه، یکی اتفاقا براش خیلی مهم نیست، مثل اینه که مثلا رفته تو خونشون بعد مثلا در رو باز کرده رفته تو خونه. مثل هر کدوم یه جوری با یه مسئله مواجه میشه. بله خوابای مثالی اینطوری. نه نمیکشونه تشون به سمت رخ داد. شما اصلا کاری به اون نداری؟ نه من اصلا کاری به اون ندارم. من دارم راجبه اصلا کاری هم به خوابم الان ندارم. مثلا نه کاری به خواب دارم، دارم به فرایند این تبدیل نگاه میکنم. اصلا کاری به اون موضوع کاملا بیداریم و اصلا هم خواب نیستیم. الان من کسوره کذبه و قلبه و شما میخوام، شما میگم میفهمید منظور اینو؟ میگه خب آره میفهمیم. میگه چیشو میفهمیم؟ میگه خب معلومه دیگه، هرکی دروغ زیاد بگه بهایش کم میشه، درسته؟ آره میفهمی اینو از نظر عقلی میفهمی؟ از کی میگیم اینو از نظر عقلی میفهمی؟ موقعی که برای شما باید و نباید میاره، یعنی به شما اجازه دروغ گفتن نمیده، بعد میگین زشته یه حرف رو نزن، برای شما الزام میاره و باید و نباید میاره. هیچ وقت شما به دلیل این که این تو وجودتون حاضره دروغ نمیگین، پس بنابراین هیچ وقت هم بهای شما کم نمیشه. پس این میشه گزاره عقلیش. گزاره عقلی کجایه؟ اون وقتی که باید و نباید داره. میگیم خب نشونش بده. میگیم نشون، خب دیگه معلومه دیگه، هر کسی دروغ بگه دروغ کار زشتیه، خوب نیست اصلا، چه معنی داره آدم دروغ بگه؟ این میشه اون رویت عقلی. رویت عقلی نشونش چیه؟ باید و نباید، الزامه. حالا میگم خیلی خوب، اینو تبدیلش کن به رویت مثالی. رویت مثالی میگی که اون بند خدا اصلا رویت مثالی داشت که چوپان دروغگو رو گفت. چه بسا اگر اصلا هیچ وقت چوپان دروغگو هم در بیرون اتفاق نیفتاد، که مثلا یه نفر بیاد این مثال داره میزنه، مسئله، و تبدیل به مسئلش کرد، گفت که نکنه شما مثل چوپان دروغگو باشین. یا میگیم که خیلی ها مثل چوپان دروغگو هم الان هم که اخیرن همه به هم نسبت های خوب میدن، یکیش نگیم که تو چقدر چوپان دروغگوی، میان چیکار میکنن؟ خب این طرف، از اون طرف یک کسی هرچی حرف میزنه حرفش خریدار نداره. مثلا حرف درست هم میزنه کسی تره خورد نمی کنه براش. تره خورد نمی کنه. تره خورد کردن هم خودش یه مثاله. برای کی تره خورد میکردن؟ حتما یه پادشاهی بوده که تره براش خورد میکردن، این مثلا نوکر بوده براش تره خورد نکرد، مثلا اینجوری بوده دیگه، دره براش خورد نمی کنه. یعنی به حسابش نمیاره. خب به حساب نیاوردنه در یه جمعیتی، حالا یا به دلیل ناشناس بودنه اون در اون جمعیته، یا به دلیل اینه که حرف بی حساب زیاد زده، بعد خب مثلا من میرم تو خونه میگم که ما فردا میخوایم بریم پارک، بعد وسایلتون رو جور کنیم، فردا میخوام بریم پارک مثلا، بعد میرم میبینم وسایلشون رو جور نکرد و من گفتم میریم پارک، شما ده ها بار گفتین میریم پارک نرفتیم پارک. آره اینا رخ داد میشه، این رویت مادی میشه، اینا تبدیلش کردم به رویت مادی. از این رویت مادی ها چقدر میتونیم بگیم؟ تا بی نهایت میشه گفت. شما تو خونتون جاهای مختلف هر جایی میتونین بگین رویت، اینا تبدیلش کنیم به رویت مادی. یعنی رویت مثالی میخوایم بکنین باید یه جوری باشه که شاخص باشه، مثل همین چوپان دروغگو. حالا تو خواب، آره تو خواب، نه تو خواب وقتی هر کی حرف میزنه نمیشنوه، ممکنه بازم دلیله این نباشه که بها نداره، ممکنه به دلایل این اسمش بها نیست. وقتیه که متوجه میشه که افراد به دلیل بی‌اعتنایی کردن حرفش رو نمیشنون، نه به صرف بی‌اعتنایی نیست، چون خود انبیا هم خیلی وقتا حرفشون رو کسی نمیشنده، یعنی چون دلیل نداره، ولی این بها یعنی بها نداره. یعنی مثلا اعتنا نداره، ارزش نداره، یعنی بی ارزشی. شما باید حتما تو شیرین قلبه ها و یه کاری بکنید که این بهایش کم باشه. چجوری؟ حالا باید نگاه کنید تو دنیا چجوری بهایی یه نفر کم میشه. تو رویت مادی مثلا یه نفر که میاد اینجا اگه غریبه باشه هیچ وقت بهایش کم نمیشه، ولی هیچ وقت هم حرف بزنه کسی گوش نمیده. پس این دوتا چجوری میشه که این بهایش کم میشه؟ مثلا شما آدمی رو ببینید در چه حالتی ببینیدش برای شما از چشمتون میفته؟ آه این یکیش، یعنی حالا یه خورده ظاهر تر بگید، مثلا رو میاد رو نحوه پوشش، مثلا این افرادی هستن که لباساشون رو سوراخ سوراخ میکنن، اینا دارن چیکار میکنن؟ بهای خودشون رو کم میکنن، جر با جر میکنن لباساشون رو. الان شما بفهم داره. بله. حالا اون به دلیل اینه که اون لاها اون چون یه مدل سرزنشه، دشمنیش هم بر اساس اینه که بله هر کسی نمیتونیم بگیم، قبلش هم گفتیم همیشه دشمن داشتن، دلیل بر اینه که طرف اهل سرزنش، از این طرفش هست که اهل سرزنش بودن همیشه دشمنی میاره، ولی هر کی دشمن زیاد داره دلیلش بر این نیست که اهل سرزنش. ولی اگه شما دشمن زیاد داشته باشین و اهل سرزنش هم نباشین، حتما یه اتفاقی افتاده که دشمن زیاد دارین، یعنی دشمن احساس میکنه، آدم ها احساس میکنن که شما اهل سرزنش، یعنی ممکنه در واقع تبلیغات منفی در پشت سر شما باشه، ولی به هر حال آدم ها فکر میکنن شما آدمه. یه موقعی حالا زمانهای قدیم که کارهای امر به معروف و نهی از منکر می‌کردیم، خیلی هم کم می‌کردیم، زیاد نمی‌کردیم، در حدی بود که فقط معروف بودیم که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم. یه دفعه داشتم می‌رفتم تو دانشکده، یکی از این آزمایشگاه بود، بند خدای خورده موهاش بیرون زده بود، منو دید رنگ روش زرد شد، پرید رنگ روش پرید. من واقعا اینطوری نبودم که، من کاری نداشتم که بخوام، ولی انقدر تبلیغات شده بود بر علیه ما که این، ولی به هر حال از اون فهمیدیم که یه کار بدی شده. به هر حال اون احساس ناامنی داره، شما ممکنه آدم ناامنی نباشی، ولی به هر حال در مورد شما ناامن مثال اینطوری گفت. خیلی وقتا اصلا همین کارو میکنن دیگه، انبیا رو چیکار میکنن؟ قلبه ها میکنن، یعنی میان بهاشونو کم میکنن به خاطری که بگن این دروغگوه. همین تو آیات قرآن هم همینطوره. بله اگه مثلا یه نبی تو خواب دید که لباسش مثلا جر و جر شده و بعدش معنیش این بود که بهایش کمه، این به معنی این نیست که او دروغ زیاد میگه، اون به این معنیه که مردم فکر میکنن که او دروغ میگه. اینا یعنی وقتی که آدم صادق باشه در موردش اینطوری نمیگیم، ولی به هر حال کم شدن بها به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که آدم ها احساس صدق نمیکنن. حالا مثلا همه مردم سردار سلیمانی رو یه قداستی براش قائلن، بها براش قائلن، بها یعنی اون حالت بزرگ داشته که داریم، این یعنی بعد اعتقاد دارن این راست گفته. ولی مثلا فلان مسئول با اینکه شاید هم تراز خوده ایشون هم باشه، ولی براش بها قائل نیستن، به خاطر که فکر میکنم اون دروغ میگه. این میخواد بگه چی؟ رابطه به قرار بده بین بها و چی؟ و کذب. حالا یا اینه که این بند خدا واقعا دروغ گوه که بها نداره، یا مردم راجبش فکر میکنند که دروغ گوه پس بها نداره. ولی به هر حال داستانش اینطوریه، بها در اثر صدق ایجاد میشه. نه اصلا یه فرعونی بها داره، با اینکه خیلی دروغگوه، مردم فکر میکنن کسی که خیلی دروغگوه چیه؟ راستگوه. اصلا یعنی الان ببینیم ما چهار تا حالت و چهار پنج تا حالت برای همین یه دونه روایت گفتیم، یه گزاره عقلی بیشتر نیست، ولی تو قالبای مثالی وقتی وارد میشه، قالبای مثالیش بیشتر میشه وقتی که توی رویت مادی میره که او خیلی دیگه اصلا تو هر خونه ای تو هر جایی یه جوری میشه. من آره، ولی خب شما به تب خوابو میبینید دیگه، بعدم خوابتون هشدارو میده، شما مجبور میشین که اون خواب رو برگردان کنید ببینید چه مانعی یا چه مسئله‌ای جلوی روتون هست، بعد بر اساس اون بایستی مسیر زندگیتون رو کج کنید یا مسیر رو راست کنید. به خاطر این میگیم خوابی که میبینه خوابای هشدار دهنده است، یعنی مثلا میگه مواظب باش فردا میری یه همچین تله‌ای برات گذاشتن به پا توش نیفتی، از کنارش رد شد. خب بازم چیز میکنه، بعد یاد میده که مثلا یه کاری کنی که مثلا اون دشمن تیغش کند بشه، و خیلی خوبه خصوصا اینطوری خیلی خواب کاربردی میشه و افراد میتونن پیش بینی کنن اتفاقات پیش رو خودشونو و تدبیر کنن، تغییر بدن. مثلا خواب معنا پیدا میکنه اگه قابل تبدیل بشه. بعد یه مدتی خواب ها تبدیل به طرح عملیات میشه یا گروه تخریب میشه. من نمیدونم چه جوریه که هر وقت مثلا میخوابم این گروه تخریبم رو مین میره تو خواب خیلی اذیت میشم، ولی برای بیداریم خیلی خوبه که برمم تو بیداری خیلی تو میدون مین نرم. این اشکال نداره، خوبه. ولی درآوردن این گزاره خیلی کار سختیه. یعنی این یه دونش با هیچ طلا و جواهری قابل چی نیست؟ معاوضه نیست. یعنی کسی که بتونه رابطه بین کذب و بها بده، رابطه بده و بتونه اینا تبدیل به قانونش بکنه، این یه دونش این بایستی جایزه نوبل بهش بدند در این حد. حالا امیرالمومنین پاشیده پخش کرد، اصلا چیز دیگه از ببخشید اینطور میگم اسراف، یعنی اسراف میگن یعنی یه جوری گفته که از بس گفته کسی اعتنایی نداره. حالا این بند خدا مگه چقدرم بین مردم بوده و چقدرم حکومت کرده و چقدرم مطالبش رو رسوندن؟ تمام این سر جمع کنید، همه اون چیزی که تو نهج البلاغه و این طرف اون طرف از امیرالمومنینه مربوط مثلا به 150 ساعت سخنرانیه. این توی 150 ساعتش چی کار کرده؟ حالا فکر کنید این تو عمرش می بود و آدم های باهوشی هم بودند و استفاده هم می کردند و نوت برداری می کردند و مطالب و منعکس می کردند. همین در رفته این شده دیگه. خیلی این روایت عجیبه، اصلا یه چیزیه این روایت. بعضی روایت هست که من خودم اینطوریه که وقتی میخونمش چیز میکنم. دیدی مثلا یکی لواشک میخوره مثلا چه جوری یه جوریش میشه مثلا یه چیزی میخوره تمام وجودش مثلا گز گز میشه، فرق میکنه با یه غذای معمولی که میخوره. من هر موقع این روایت رو میخونم یا به ذهنم میاد یا میبینم اصلا چیز میشم، حالم دگرگون میشه. یعنی که من یوت بلیدل سغیره یوتا بلیدل طویله، اصلا چیز عجیبیه. من کسی که یوت ببخشه بلیدل صغیره با دست کوچولوش، این بچه ها مثلا شکلات میدن یوتا، یعنی عطا داده میشه این یوته، این یوته بلیده طویله. به دست بلند خلاصه بهش میدن. چون مثلا برای خدا 5 تومن میندازی تو صدقه یو یه خونه بهت میده، آچ. دست تو کوچیک صغیره، اون دستش بلنده، بعضی از این گداها خیلی خوب بلدن، میرن مثلا میشنن دم بانک، یه جایی که پول داد و ستد میشه، یا میرن مثلا یه محله ای که این بند خدا خجالت میکشه و مثلا کمتر از 20,000 تومان 30,000 50,000 تومان بده. بعدم یعنی میدونه که این محله یا پول خورداشون مثلا 20,000 تومان 30,000 تومانه. بعضی هم قانه هم میگن همینجا ما خورد خورد میگیریم همون مبلغ، کاری نداریم به اونا، انواع دارن، تیف دارن، بستگی داره به رزقشون که چجوریه. خود گدایی هم خودش یه چیز داره دیگه، یه تکنیک و یه فن و حرفه‌ای داره که جالبه، ولی آدم بره تو حرفش چیزای خوبی یاد میگه. فکر میکنم بهتر از حرفه‌ای گدایی آدم آموزندگی داشته باشه، اگه یه موقعی بره. هم روانشناسی بلده، هم روانشناسی میدونه، اصلا میدونه میشناسه. تو آدم پول بده از روی نیست، همچی میکنی میره میفهمه. از این وقت تا هم چیزه میفهمه که نه، تو یه سه ماه جدی بهت بکنه یه خورده. به هر حال اون همین حد ادراکش هم بیاد اثر داره، هر چقدر بیشتر فهم کرده باشه اثرش بیشتر. بله نه، این یه مقداری فرق میکنه. آره، هر چقدر فرد باش ارتباط بیشتر داشته باشه و عقلانیتشو بیشتر، تو که گفتن بیشتر بفهمه، توی خواب وقتی میاد اون خوابه بیشتر اطلاعات عملیات بیشتر اطلاعات میده، یعنی خیر این عمل بودن این تو کجاه؟ توی بکارگیری اون خواب است، چون بلافاصله این قدرت تبدیل که میخوره از اون چیزی که رویت میشه یه گذاره عقلی فهم میشه. چرا دیگه فهم؟ چون بله دقیقا همین فهم شهودی تر میشه. حالا این من یوت بلید صغیر یوت بلید طویله رو شما تو رویت مادی کجا میبینید؟ همین تو شکلات دادن این بند خدا میبینید، که البته این بند خدا نیده که هم یوت بلید طویله نیده، ولی چی؟ شکلات اردی؟ شکلات من چیزی ندارم بهت بدم. من یه خورده بزرگتر که شد بعد انشالله یه دختر خوب براش میگیرم. حاضرم به خودش معامله کنم ببینم این بهتره یا بفهمه، ولی همین مثل دادن خداست دیگه، خودم همینطوره. آره، یعنی شما الان میگه ها من بعد که خواستی ازدواج کنه جبران میکنه، بعد که خواستی بچه دارشی بچه خوب، بعد که خواستی فلان، یه اینجوریه دیگه، یادش نمیره، یعنی گهمی داره یه جایی که این بند خدا از وقتا میذاره دم برزخ، میذاره در بهشت، میذاره در جایی که یادش نمیره، هیچ وقت یادش. خیلی این روایت عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی آدم یعنی اصلا خود روایت مثالیست، خود یعنی اینا چیز داره، هر کدومش یه جایزه نوبل داره، یه نفر میتونسته یه همچین حرفی بزنه. حالا ما میگیم جایزه نوبل زشته، داریم حرف رو میزنیم، ولی دارم مثالش میکنم، میخوام ارزش این تو ذهن تقریب بشه. من یوت بلید صغیره، یوت بلید خودش شده تبدیل به یه مثال شد. همین بعضی از گزاره های عقلی رو مثل این شما میتونین تو لایه مثال قرار بدین، شما 20 تا 30 تا 40 تا از این روایت ها حفظ بشین، قوه مثالیتون تقویت میشه، قوه مثالیه تبدیل کننده به عقل. چون اگه اینو بشنوین خب قطعا میگین که منظور ید صغیر نیست و منظور از ید طویل منظور دست بلند نیست، یعنی دستیه که پر دهشه، خیلی دادنش خیلی دهندگیش زیاد. بعد خیلی عجیبه اصلا چیزه، شما یه سفره افطاری جمع میندازین، براتون هم خیلی مهم نیست افطار دیگه، حالا تو راستای کاری که خودمون میکنی برای خدا میکنی، بعد یه هایی میبینیم یه گرفتاری سنگینی از بغل گوشتون میره، مثلا یه تصادف خاصی میخواستیم بکنی، بعد مثلا این تصادف نه، الان شما اگه مثلا یه سفره افطاری بندازین اهمیتش بیشتره، یعنی اصلا قابل مقایسه است با اینکه یه بلایی از شما از بغل گوشتون بره، مثلا یک ماه دو ماه تو بیمارستان باشین بعدم گرفتار بشین، چقدر خرج کنی. یه بنده خدایی داشتیم، آدم عجیبی الانم هست، و من مریض شدم رفتم بیمارستان، اینقدر دادم فهمیدم که اینا بایستی یه جا دیگه خرج میکردم، نکردم گرفتار این شدم. البته اون ذوقیه خودش ها، ولی اش الهام شده بود که تو چون اون کارو نکردی گرفتار این شدی، تو میکردی خدا اصلا نمیکشونده تو این برنامه. خب این بخوای این خودشو مثالی تر بکنی میشه مثالیش کرد، بله تو مثال خاصیت داره که شما اینا به 4 تا 5 تا حالت دیگه بیان کنی. توی رویت مادی شما دیگه میتونید اتفاقاتی که براتون افتاده که مثلا بگین که صدقه رفع بلا میکنه، این هر صدقه که دادین، البته رویت عقلیش تو یا مثالیش هم میتونی صدقه ای که داده میشه، یعنی طرف مثلا یه قربانی کرده یا صدقه ای داده قربانی میکنه، بعد یه بلایی ازش برطرف میشه، این کاریه که مردم برای خودشون همه دارن انجام میدن، رویت مثالیش اصلا مثال شده. وقتی شما گرفتار میشین یه جایی میگن که برو قربونی کن، بعضی ها میگن خون بریز، خون بریز، بعضی ها میگن خون ریختی، میشه توی این مثال دیگه، تو میتونی مثلا یه گوسفندی رو ذبح کنی در ازای اون خدا بچت رو حفظ کنه. خب یه گوسفند 3 میلیون تومنه، بچه سلامتیش میلیون که چه ارز کنه، میلیارد که چه ارز کنه، یه دونه دردشو شما نمیتونی تحمل کنی، چه دیگه داری اون رویت های مثالی. حالا خیلی این قاعده برای خواب چیز عجیبیه، میگی یعنی چی؟ میگی من تو خواب دیدم که یه کاری کردم در برای خدا، حالا من کارش رو نمیگم، من منظور شما میفهمین تو خواب یه عملی انجام دادی، خیلی کم کوچیک. و تو تعبیر که میشه مثلا میشه شما انشالله خونه گیرتون میاد، شما مثلا حج نصیبتون میشه. چه ربطی داره؟ من اتفاقا تو هرچی اطلاق دست کوچیک بشه، اون طرف اطلاق دست بلندش قوی تره. ببینید این قاعدش میشه، این هر چقدر که شما توی خواب اطلاق ناچیز بودن و کوچیک بودن و کاه بودن و اینش القایش بیشتر باشه، وزن این ورش چی میشه؟ سنگین تر میشه. یعنی کافیه مثلا این نفر بعدم خب اینا چون تو لایه مثاله، آدم وقتی مثلا تو خواب میبینه چیز کوچیک، حسی هم که داره نسبت بهش برانگیخته نمیشه، فقط رویت میکنه، برانگیختگی نداره، مثلا خیلی خوشحالی هم نداره، مثلا اینطور نیه که مثلا تو خواب بهجت داشته باشه. رضا خوابای پر تعبیر الزامن خوابایی نیستن که پر بهجت و یا بسامت اون خوابشون تبدیل به حال بشه، فقط چی داره؟ علامت داره، علامتش اینطوری. ان تو خواب اینا ببینی؟ به هر حال شما تو خواب نسبت به نوع آدم مثلا میگه من اینو دارم، اینو بیشتر به سمت مالکیت میره تا به سمت اعطا. مثلا اینطور نیست که یوهایی یک کسی یه خونه بزرگی به شما عطا بکن، یعنی عطاهای کوچیک رو شما خیلی ممکنه تو خواب زیاد ببینی. اتفاقا عطا نه اینکه بگم فرضش ممکن نیست، ولی چون خواب اصلا خاصیتش خاصیت لازم بیشتر داره تا متعدی بیشتر، یعنی آدم تو خودشه، به کسی دیگه قاعده هاش روی اصلا طبعش یدش صغیر هست. بعد عطایی که میبینه به طبعش، طبع اون نمیتونه خیلی بلند ببینه، چون اون عقل اون قدرت رویت بلند و با عظمت رو نداره، نه که نباشه ولی کم تر هست. ولی به هر حال اونم میشه روش حساب کرد. این از این قاعده های مثل من یوت به ید صغیره، یوت به ید طویله، این دونستنش یه طرفه، به کار گرفتنش و تبدیل کردن و اینکه این اونه یه طرفه. یعنی هر چقدر که فرد این روایت رو وقتی بلد باشه در عالم بیرون بتونه اینو بیشتر مشاهده بکنه، مثلا من این فرزندش رو که ببینم به عنوان یه عطایه به وسیله ید طویله ببینم که به وسیله ید صغیرش یه خدمتی کرده، هر چقدر اینا اینجوری بتونم رب بدم قدرت مشاهدم بیشتر میشه. یعنی باید توی بیداری این تو رویت این، چون خودش مثاله، رویت مادیش رو تقویت کن. مردم البته این کار رو میکنن، مثلا وقتی یه کسی یه نعمتی بهش داده میشه میگن شما چی کار کردین، شما چه ذکر خوندین، شما چه برنامه‌ای داشتین. مردم رو از هم میپرسن، بلخص اگه یه چیز براشون خیلی اعجاب انگیز باشه نوعا چی کار میکنن، میرن میگن شما چه دعایی خوندین که یه همچین اتفاق براتون افتاد. اونم میگه که من والله دعا نخوندم، ولی مثلا خب خونه ما، مثلا خونواده خودمون دوچار بلاهای سنگین نوعا نشده. حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه دلیلی داشته، به هر حال این یه با یده صغیره یه اتفاقی افتاده. وقتی نگاه میکنی برمیگردی میبینی مادرمون هر موقعی غذا درست میکرد، هر موقعی بدون استثنا، تا دو تا همسایه سه تا همسایه اون طرف تر غذاشو توضیح میکرد تو هر حالتی که بود. خب این یده صغیره است، این نمیشه بهش بر نگرده، بهش بر میگرد. ولی وقتی میخواد برگرده با یده طویله بر میگرده. اونی که میخواد بده به اعتبار خودش نگاه میکنه و میده، ولی اون دیگه یه پشتقاب نمیده. اون مثلا میگه من برنج سالتو من دادم، یا مثلا هیچ وقت تو زندگیت شما گرسنه نمیمونی، هیچ وقت شما تو زندگی از این جهت درمونده نمیمونی. بعد هر دفعه ایش یه چیزی میده، اونم در حد طویله. حالا شما فکر کن با این بنده خدا به نسبت هر روزی که این عطا به ید صغیره کرده، همینطوری گفتن خب باشه آفرین، ما این دفعه اینا بهت میدیم، یه دفعه میگه اینا بهت میدیم، یه دفعه میگه اینا بهت. بعد میره تا مثلا نسل هزارم تا نسل هزارم. یعنی بعضی ها رو میبینین نسل اولش عجب خوش یمنن، نسل دوم چقدر خوش یمنن، نسل سوم چقدر خوش یمنن. نگو این توی این آبایشون یکی هر روز زور داشته غذا میداده، میگفته این بویه این غذا میره این همسایه ها گناه دارن، نه که پول داشته باشه، اتفاقا در فقره، یه این بویه این غذا خورده به اونا، ما خودمون نصف میخوریم، نصفش میدیم به اونا، نصف هم میدیم به اون، نصف اون. حالا اینه تیکش میکنیم، اینا میدیمش به اون، نمیدیم به اون، نمیدیم به اون. خب این شد. بعد اینا تکرار کرده، مثلا 10 سال تکرار کرد، این یه دونه عمل که نیست. اون برای خودش ثابت چی میکنه؟ اون که میخواد به یده طویله بده، روز روزش حساب میکنه، میگه اینا من برای بعدم وقتی میخواد ببره قضا و قدر بکنه، اونو تبدیلش میکنه به سلامتیه. مثلا میگه چون تو نسلتون این بیماری نیست، حذف شد. تو نسلتون این نیست، این حذف شد. تو نسلتون این نیست، این حذف شد. من یه مدتی آخه معاون بودم تو دیدم یه تو من این روایت برام خیلی عجیب بوده، فقط چیز دوزک خیلی تماشا کردم، خیلی چیز جالب.
این بحث رویت عقلی به مادی مرتبطه، اینجا توی ساختار روزی انسان فهم از عقلی به مادی میرسه، هر که فهم انسان یه چیزی رو میبینه دوباره اینه که چرا اینجور شده، و انگار که رویت انسانی خاموشه.
بله.
این تعبیه شده است یا اینکه نقص توی نگاه انسان بوده، یعنی اینکه قرار بوده که انسان توی دنیا رویت عقلی و مادیشو با همون چیزهایی که داره فعال کنه، که توی خوابش مثال میاد اینو تکمیل کنه، یا اینکه نه نقص انسانی که اینجا نمیتونه رویت مثالشو تو همین عالم بیداری خودش فعال کنه.
نقصه. نه خواب که یه وضع تکوینیه، کمک نیست، تکوینه. شما دارین تو خواب ببینید، آره، یه فعلیته، یه فعلیت خاص. اصل زندگی همینه، اصل زندگی این که شما این حقیقت رو بفهمید، بعد رویت عقلی بکنید، رویت مثالیش هم بفهمید، رویت عینیش هم متوجه بشین و اینو تو زندگی تبدیل به باید و نباید کنی و یا علی برین. الان شما هر کی این روایت رو فهمید و برد تو صحیفه دلش، عطاهای صغیر خودش رو دست کم نمیگیره، بعدم تو نیکی میکنه در دجله انداز، همینطوری کار خوب میکنه، همینجوری در دجله میندازه.
یعنی رویت مصابی که این وسط یه جوری حذف میشه اگه خواب نداشته
باشه، این نقصی که این ایجاد نه، اون اصلا چون تو بیداری شما همه اینا رو دارین، هم رویت عینی ها دارین، هم رویت مثالی ها دارین، هم رویت عقلی ها دارین. توی خواب فقط رویت تو میشه مثال دیگه، رویت عینی نداری. یحتمل که رویت عقلی هم داشته باشین، ممکنه همونم اگه عقل خیلی فعال باشه دارین، اگه خیلی فعال هم نباشه نداری. یعنی متن خواب رویتش رویت مثالیه، اگه عقل به تبدیل به لب شده باشه، برد شده باشه جز اولول الباب، رویت عقلی هم داره. و الا رویت عقلی نیست، همش رویت مثالی. با رویت مثالی کاری نمیشه کرد، با رویت مثالی منفکه از عقل کاری نمیشه کرد. حالا این وقتی میاد بیرون، شما خوابتون رو میتونید چی کار بکنید؟ با رویت عینی و رویت عقلی که قوی تره، تو بیداری قوی تره، میتونید همون خوابو روش کار کنید و به نتایج برسید. یه راهش هم اینه که شما اصلا رویت عقلیتون رو قوی کنید، به طور طبیعی رویت مثالی هم که اونجا هست، رویت عینی هم که هست، بین اینا ارتباط تو بیداری ارتباط برقرار کنید، به طب اون چیزی که به عنوان در خواب میبینید اون قوت پیدا میکن. تو خواب باز چی میبینید؟ رویت مثالی میبینید. ولی رویت مثالیتون رو یا تو خود خواب با رویت عقلی فعال میکنی، تو همون جا گذار عقلیش هم به ذهنتون میاد، یا اینکه وقتی بیدار شدین گذار عقلیش به ذهنتون میاد.
ولی ما این رویت مثالی توی عالم خلق ماده بخواد در نظر گرفته بشه، با اون توی ساختار وجودی میاد، توی ساختار وجودی یه ذهن چه قرار میده؟ یعنی جنسش
رویت مثالی، رویت مثالی جزء از یه جهت به تفکر مرتبط میشه، چون تفکر اصلا رابطه بین این سه تایه، اصلا تفکر کارش اصلا ارتباط دهیه بین عین و مثال و عقله، بین اصلا شغلش اینه. تفکر اصلا شغلش یه ماشینیه که تو این خط کار میکنه، یعنی میگم ماشین ما تو خط امیرآباد کار میکنه، ماشینش تو خط مثال عقل و عین کار میکنه. بعد همینطوری مسافر میزنه از بالا میاد پایین، مسافر میزنه از پایین میره بالا. این کار اساسا کار خود تفکر. ولی از جهت روح کلیش مربوط به طهارتش و قدرت و ایناش وابسته به ذکره. بله دیگه، بله، از اینجا شاکل بود. یعنی شما هرچی که قدرت تفکر رو فعال کنی، قدرت رویت عقلی و مثالی و عینی تقویت میشه. البته ما تفکرمون یه چیز دیگه است، تفکری که تو قرآن میگه منظور اینه، یعنی اتصال در واقع الحمل چی میش بگم عربیشو میخوام بگم، کاری به عربیش نداشته باشم، حمل از رویت عینی به رویت عقلی و از رویت عقلی به عینی. و تو این رفت و برگشت یه سری چیز مسئله میبره بالا، از اون ور یه سری چیزایی برمیداره میاره پایین. که چقدر قدرت قلم روش میشه اون ذکرش. خب یه روایت دیگه، نمیدونم اینا به دردتون میخوره یا نه، ولی من اینا رو از این جهت میگم که شما باید همینطوری با این روایت ها کار کنید دیگه. یعنی همینطوری که من دارم براتون قصه میگم، این قصه رو باید خودتون برای خودتون بگین. یعنی اینا به مرور روایت رو بگیرین دستتون، بعد قانون عقلیشو در بیارین، بعد ببینین. میفرمایند که من لم یکتسب بالعلم مالا اکتسب بهی جمالا، من لم یکتسب بالعلم مالا یکتسب بهی جمالا. یعنی هر کسی با علم به مال نرسید جمال رو پیدا میکنه، جمال رو پیدا میکنه. مال پیدا نکردی جمال پیدا میکنه. قاعدش اینه که علم جمال آور است، آدم خوشگل میکنه. پس اگه کسی خوشگل بود، شما فکر میکنی این عالمه، علم داره، آره دیگه، ما میگیم باهوشه، خیلی توانمندی های مختلف داره. یعنی وقتی آدم خوشگل آدم میبینه احساس، چون فکر میکنه این یه علمی داره، خیلی خوشش میاد. پس آره بماند که بعد میفهمیم که ربطی بین زیبایی و علم نداره، اون دیگه مال دنیاست. ولی قاعده ای که اینجا گذاشتن قاعده چیه؟ قاعده اینه که علم جمال آوره. شما اگه زیبایی میخواین، اگه به ظاهرم خیلی قیافتونم قشنگ نبود، برو عالم شو، تو دل برو میشی. این قاعده ای خیلی قاعده مهمی ها. همین یکی ها طرف ببینه، و اگه انسان علم نداشته باشه، جمال داشته باشه، این جمالش سوریه، بعد یه مدتی ازدواج میکنه، نمیدونم ارتباط میگیره، حتی دو تو دوستا اعتبارش میفته، اعتبار نداره. خیلی آدمایی هستن از نظر زیبایی ظاهری خیلی خوبی دارن، ولی قابل قبول نیستن تو دوستان، تو همسران، چون میفهمند که این اصلا زیبایی ظاهری که انور آدم عادی میشه به خلاف علم. یعنی نفر عالم باشه واقعا، بعد یه مدتی مثل اینکه این جمال از یه جایی داره دیگه، عقلیه دیگه، مثالی نیست. یعنی مثل اینکه میگن این خوشگله، این خوشگلش ببین، عمل کنند که اینو خوشگل ببین، قشنگ ببین. پس قاعده اینه که علم جمال میاره، هرچند اگه پولم نیورد، ممکنه پول نیاره، ممکنه پول بیاره، حتما جمال میاره، ولی احتمال داره پول بیاره، ممکنه پول نیاره، ثروت ممکنه بیاره، ممکنه نیاره. این قاعده است، قاعده عقلیش. خب شما رویت عقلی این رو کی میکنید؟ وقتی که بگردید تو مصادیقی که دارید، آدم های عالم رو ببینید، بعد بگه آها آره اینم خیلی قیافه، یعنی ولی خب من فکر میکردم خیلی قشنگه، آره اینم خیلی قیافه این نداشت، ولی خب آره یعنی احساس در یه مدتی ببینید واقعا چقدر این اکسیر اعظمه، این علم که میتونه نگاه ها رو نسبت به یه نفر عوض کنه.
جمال مشخصا همین
نه همین جمالی، همین جمالیه که ما میگیم که اونا هم داره حتما، واقعا آدم زیبا میبینه. شما وقتی یه مطلب علمی میخونید نگاه دیگران به شما عوض میشه ناخودآگاه، تا موقعی که برین یه کار عبثی انجام بدین نگاه دیگران به تب تغییر میکنه. شما قیافتون یه چیزه، هیچ تغییر نمیکنه، ولی آدم ها با شما سازشون مختلفه. جالبه، یعنی تو محل کار، توی جای مختلف، تو خونه یه میبینید خیلی عزیزی، یه میبینید خیلی من یکی که بیشتر من از همه من کاری نکردم، آره، ولی نمیچسبی، نمیدونم چرا یه نچسبی، تو چرا اینقدر نمیچسبی؟ ولی یه وای میبینی این چسب میچسبه. شما عوامل غیبی که تو این داستان وجود داره رو ببینید. واقعا علم داستانش خیلی عجیبه. حالا این قاعده است، حالا من این رو دارم میگم از این جهت که رویت مادیتون هم تقویت کنی. رویت مادی رو تقویت میکنم، میشینم یه صفحه میخونم، بعد نگاه میکنم اینم این های شریفانی من رو نگاه میکنم، اینم شریفانی من خوشگل تر نشدم؟ خوشگل بودی؟ حساب میکنم میبینم این رویت دیگه، رویت عینی. نگاه میکنم میبینم نگاه اطرافی ها نسبت به من برانگیخته تر نشده، بهتر نشده. بعضی وقتا میگن نه آقا ما هر کاری هم بکنیم توی این پیشونی اون نشته که شما وضعت خرابه. نه اینجوری ها واقعا نیست. نه جمال بیشتر با جذب شدن، بله جذب است، بله جذب با محبت فرق میکنه. جذب به معنیه انسان احساسی یه تواضع میکنه و یه شرف میکنه. یعنی الان یه نفر میاد میگن که ایشون پروفسور نمیدونم فلانه، پروفسور کذاست، کاری به اسمش نداشته باشین که میگن پروفسور. اصلا میاد کسی هم نمیدونه این پروفسوره، ولی میگین این نشست و برخواستش شبیه پروفسور هست. چطوری پروفسور؟ میتونیم شوقی کنیم سر چجوری پروفسور؟ آره این کوچیکه، یه جذب است، یه ها؟ نه نه اصلا خود این نمیدونه، اصلا خود به خود. از شما یه موقعی باید تو نونوایی کار کنی تا این حرف منو متوجه بشی. خیلی خوبه، نونوایی جای خوبیه برای کار کرد. یعنی مثلا نونوا وقتی آدم یه موقعی بشینی با بغله صفحه نونوایی وایسین، ناراحتم نشین از این که خیلی ها میان تو صف میزن، همین فقط مردم ها ببین. یعنی این آدم اگه حواسش باشه ها، یعنی همینطوری فقط بخواد نون بفروشه نه، یعنی حواسش به مشتریاش باشه، سلامش فرق میکنه به نسبت. بعد که میپرسیم میتونین به عنوان یه پژوهش علوم اجتماعی بعدن در بیاریم، نگاه میکنین این هر کی وزنه علمیش به طور طبیعی زیاده، این سلامش غلظتش بیشتره، یه جور دیگه است. بعد میپرسی آخه ببین این دوتا فرقی که نداشتن، یا یه جور دیگه بود. میگه چه جور بود آخه، چه فرقی میکنه؟ تو داری نوم میدی به مردم، چرا به این مردم تمایز قائلی؟ یا آخه تو نمیدونی این یه جور دیگه بود، یه حس دیگه داشت. یا مثلا شما تو مجالس وقتی میبینید یوهایی کسی میاد نمیشناسید ولی احساس میکنه باید بلند شی، بعد میپرسی این کی بود که من براش بلند شدم؟ نه اینکه بادیگارد اینا داشته باشه، نه، خودش احساس میکنه که این یه عظمت داره، اصلا خاصیت علم یه جمالی داره. کاش آدم اینو میفهمید، کاش اینو میفهمید. هیچ چیزی تو این دنیا بالاتر از علم نیست، البته علمی که حقیقی باشه، یعنی به انسان یه اعتبار فاخری میده به نحوی که اگر امام معصوم هم، اگر امام معصوم هم یه عالمی رو ببینه، برای او بسیار اعتنا قائله و بسیار به او احترام میذاره به دلیل علمش. این اگه آدم ها اینا میفهمیدن همه مسیرشون رو کج میکردن به سمت علم، هیچ کاری غیر علم انجام نمیدادن. تا اگه بقالم بود تو اونجا سعی میکرد که از رفتار آدم ها علم به دست بیاره. شما تو بقالا این سری برین بگردین، حالا اینم خودش یه پژوهش، بعضی بقالا رو میبینین اینا یه فرهیختگی درشون وجود داره. حالا من کاری ندارم، ممکنه لیسانس داشته باشه، فوق لیسانس داشته باشه، ولی وقتی نگاش میکنی میبینی یه علمی داره. حالا ببینی این، من خیلی دارم حرف میزنم و مجبورم اینا بگم، این یه روایته. من لم یک دست بل علمانن یک دست بهی جمالن. یعنی چی؟ منظور اینه که من یک دست علمن یک تسب قطعا جمالن و یحتمل اعمالن. این معنیش اینه. من روایتو تغییرش دادم، یحتمل مالن. من یک تسب علمن یک تسب جمالن قطعا و یک تسب مالن محتملن، احتمال داره توش ممکنه پول باشه ممکنه نباشه، ولی حتما جمال داره. خب جمال داشت. خب من اگه تو خواب دیدم که در یه وضعیتی دارم هستم که جمال دارم، معلومه که مسیر علمی یه مسیر واضحیه و دارم تو مسیر علم میرم. اگه دیدم که جمالم خدشه داره، معلومه که مسیر علمیم کجه. مثلا بعضی خواب میبینن تو صورتشون لکه پیدا شده، یعنی که تو مسیر علمی که داشتی میرفتی کندی ایجاد شده، وقفه ایجاد شده، لکه بینی در خواب در چهره به معنای وقفه در علم در بیداریه. یا چه ربطی داره؟ خب ربط داره دیگه. مثل این که این جماله توش چی افتاده؟ لکه وقفه، وقفه افتاده. خب کاری نداره، برو چیز کن مسیر علمی تو دو مرتبه احیا کن، ناراحتی نداره که، احیا کن. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی لکه ها برطرف شد، یه داروی استفاده کردیم لکه ها برطرف شد. اینم ربط دادن علم و جمال. ببین اینا قاعده میشه، قاعده 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 قاعده. شما مثلا 50 تا 100 تا از این قاعده ها داشته باشین، اینا مثل حروف عمل، مثل کلمه عمل میکنن. یعنی چجوری جمله سازی با اینا میشه؟ یعنی ممکنه مثلا دو تا از این، سه تا از این مورد ها توی خواب با هم کنار هم بیاد. مثل اینایی که من دارم میگم مثل کلمه است، الان من دارم واژگان خواب رو دارم براتون چیکار میکنم، از دید مثالی دارم تبدیل میکنم. من فهمیدم که علم معادل جماله، جمال معادل علمه، عدو معادل ستیز است، ستیزه معادل عدوه. نمیدونم اینا تبدیل میخوره، چون تبدیل میخوره اینا تبدیل به کلمه میشه، همونطور که جمله سازی میکنی تو خوابم جمله سازی میشه. یعنی ممکنه یه خواب 10 تا از این اجزا به هم چسبیده باشه، ممکنه یکی باشه. نه اصلا جمال تو چهره است. چهره تو خواب نمیبینه؟ خب من معلومه اصلا اینجا موضوع خوابش راجع به علم نیست، راجع به چیزای دیگه است. خب بله دیگه، موقعیه که شما طرف میگه من تو خواب دیدم اینقدر قشنگ بودم، اینقدر قشنگ بودم، اینقدر قشنگ بودم، یه خوب دیگه ولش کن، اینقدر دیگه نمیخواد بگی یه دفعه بگی میفهمی اینقدر یعنی چی؟ یعنی دست پیدا کرده به علم نافعی. اون داره خودشو، چهره خودشو میبینه. ولی خب شما چهره خودتون رو نمیبینید، حرکت خودتون رو میبینید، چهره خودتون رو نمیبینید، صفات های دیگر میبینید.
مثلا علم خودش
به خواب
مثلا
تبدیل به
یه چیزی
بشه،
مثلا
سنگ.
بله
بفرد چی؟ نه اون میشه مواجهه شما با علم، آره، ولی مواجهه شما با علم. یه موقعی من عالمم، یه موقعی مواجه میشم با یه علم. مثلا یه موقعی من خودم کلی کتاب تو ذهنم هست، یه موقعی میرم تو کتاب خونه، میشه مواجهه شما. اونم خیلی خوبه، ولی میشه مواجهه شما با علم. اتفاقا همین خیلی نکته مهمی بود گفتی، اگه انسان یه چیزی رو در دیگری دید در خودش نیست، میشه مواجهه او با اون، ملاقات اون با اون. حالا بعضی ملاقات ها میشه عین همون صفت برای خودش، بستگی داره به مثلا مواجهه با علم. مثلا ممکنه بعضی وقت تو خود علم تلقی بشه، مثل اینه که بگی من مواجه شدم با یه دانستن. خب یعنی دانستی دیگه، همین که می نویسین خودش معلوم میکنه مواجه شدم با دانستن. مواجه شدم با دانستن نداریم که، بگو دانستن. شما اگه کدوم ویراستاره بزرگوارمون اینجا هست که کتابای ما رو همطوری ویراستاری میکنن، این نداریم که رو ما بعضی وقتا کتابمون رو مثل خواب می نویسیم. یعنی اینا میگن چرا این فعل اینطوریه، ما فعل اون رو اساس خواب نوشتیم، بلکه تو خواب نوشتیم. میگه نه نمیست مواجه شدن با دانستن. خب تو دارید میدانی دیگه، ولی نه، در واقع مواجه شدن با دانستنه، چون مواجه شدن به یه دانایی مواجهش این خودش میشه یوهی. البته بعضی جا این خودش نمیشه، یعنی ام خصوص مطلق. بله بله، حالا اونا بله اینا میشه. آره خب روایت بعدی، من کان له من نفسه زاجر، کان علیه من الله حافظ. من کانه. چقدر این روایت ها دونه دونشون جذابند. لهو من نفسهی زاجر کانه من الله علیه حافظ. کانه علیه من الله حافظ. خب معنی روایت مشخصه، هر کسی یه زاجر، زاجر یعنی این که من کنندهی داشته باشه، یعنی کسی که نهیب بزنه به خودش، یعنی ترمزشو بکشه، منعش بکنه از کارهای خطا، خداوند یه حافظی براش قرار میده. زاجر مساویه با حافظ. حافظ از ناحیه خداست، زاجر از ناحیه نفسه. زاجر از ناحیه نفس همون ید طویله و ید صغیر است، اینه همونه. ببین حافظ خدا خیلی فرق میکنه با زاجر خودت. تو زاجرت فقط اینه که اه نکن، ولی حافظ خدا اینجوریه که وقتی یه چیزی میخواد بهت اصابت کنه اینجوری بلندت میکنه میذارتت این طرف با قدرت. یعنی اینطور نیه که مثلا بگه برو اونور، اینجوری نی. خودش حفظ ایجاد میکنه. مثلا توی جلسه شما نشستین یا یه چیزی، یه مطلبه سوی گفته میشه، اصلا نمیشنوید، نمیذاره بیاد به گوشتون برسه، رد میکنه. یا یه خبر بدی و که تأثیر بدی براتون داره، اصلا اجازه نمیده در خونتون بیاد. طرف میاد بگه یادش میره. خیلی چیز عجیبیه این. حافظش هم بعدم انواع اقسام تکنیک ها رو داره، فراموشی طرف مقابل، اینکه تا بعضی وقتا که حتی پاش بشکنه نیاد بالا. یعنی حافظش کارا تنبلده، نمیدونم اینجوری نی. یعنی شما ممکنه بگین که خب چه گناهی که، خب اون داره میاد به شما لطفه بزنه دیگه، خب نمیذاره دیگه، نمیذاره دیگه. خب این رفته کلی ذهنشو تیز کرده، زبونشو خلاصه آماده کرده که بیاد سعایت بکنه بر علیه شما، بعد یه هایی میبینید که دمه به زنگا یه اتفاقی براش افتاد. یکی از این معاملت های ما هر دوره ای معاملت ها عوض میشود، معاملت بعدی میمد، اینا تصمیم گرفتن که مدرسه رو یه جوری تعطیلش بکنن. یکی از این معاملت ها که تو این دوره ها بنا بود بیاد، و همون هفته ای که میخواست حکم لغو مدرسه رو بنویسه، توی ادارهشون یه دعوایی میشه، سر همون دعوا اونو برکنار میکنن سری. اونم مثلا بنا بود امرو بنویسه، زودتر از این که اینو بنویسه حکمشو زدن که لطفا بفرمایین بیرون. بفرم حافظ کارش اینطوریه. یعنی ممکن است یه همچی اتفاقی در کل دانشگاه های کل سراسر دنیا برای یه بار اتفاق افتاده، اونم همون موقع است. بریم ببینید دیگه، چون هیچ وقت به خاطر رده پایین تر رده بالا تر چیکار برکنار نمی کنند، هیچ وقت نشد. برخواست به ویژه این که دعوای مهمی هم نبود اصلا، مثلا چیز خیلی مثلا پیش پا افتاده. این حافظ حالا این قاعده عقلیش، قاعده عقلی از زاجر معادله با حافظ، مثلا اون حافظ زاجره تو فقط یه مراقبته و نهیب زننده و نکن بکن، اینجا نرو، در حد خودته، ولی این حافظش از جانب خداست. کان علیه من الله، یعنی علیه من الله یعنی سیطره، یعنی همطوری که داره میره، مثل این که این وایساده همطوری دام 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 نمیزه. حالا من داستان زیاد دارم راجع به این که دارم میگم، مثلا مثل این که این توی یه حصار داره حرکت میکنه، کلی جریان باهاشه که نذارن چیزی بهش اصابت بکنه. هرچی این زاجره تقویت بشه، تعداد حافظا، قدرتشون و نفوذشون بیشتر. یعنی این قاعده است، هرچی شما برای خودتون نهیب زننده های خوبی استخدام بکنید تو خودتون و با خودتون هم تعارف نداشته باشین، تنبیه کنین، محافظه هم قوت پیدا میکنه، هم قلم روش زیاد میشه. خب این شد، این شد قاعده عقلیش. مثالیش چی میشه؟ مثالیش حالا اینیشو بگیم چیه؟ اینیش هر کی میخواد بهش اصابتی نکنه یا حفظی داشته باشه چیکار میکنه؟ یه سری مراعاتی میکنه و مراقبت میکنه. مثل اینکه مادرها برای بچه هاشون زاجرای خوبی هستن. حالا چقدرش خوبه چقدرش بده من کاری ندارم، ولی خب زاجرای خوبی هستن. دستتو شستی؟ نه نشستم. خب پاشو پاشو برو دسته، بعد بیا بشین سر سفره. این بهش میگن زاجر. پس زاجر اول من یزجر الام مادر، البته روح حساب مادریش و خب چیز دیگه، و زاجرات زجرا و صافات و زاجرات، اینا خصوصیت انبیاست. مثلا خصوصیت انبیا زجر، نهیب زدنه. مراقبن دستاتو شستی؟ نمیدونم لباس تعوض کردی؟ فلان چیزا خوندی؟ فلان چیزا خوردی؟ دواتو سر موقع خوردی؟ اینا بهش میگن زاجر. اینیش اینه، قاعدش هم اینه. خب تو این اینطوریه که به میزان زاجر حفظ وجود داره. البته اینقدر یه تو خونه حفظ زیاد میشه که حالا همه بد میشه، اون دیگه کاری، اونم تو همین قاعده است. یعنی یه جایی نباید اینقدر حافظ داشته باشه، دوربینه مخفی، دوربینه این ور، دوربینه اون ور، یعنی همه جا دوربین کار گذاشتن، این بچه مثلا دیگه نمیتونه نفس بکشه، هر کاری میکنه احساس میکنه یه زاجری بالا سرش هست. افراطی در زاجر در این خیلی بده، اونا بحث نداریم، ولی طبق همین قاعده است. ولی تو این مثل اینه که شما تو همه اتاقای خودتون دوربین مخفی هم گذاشتی، خب بیچاره میشین بعد یه مدتی. یعنی آدم یوهوی اینقدر حس بکنه که توسط اطرافیان زیر ذره بینه دیگه، اون حالش دیگه حالش حال خوبی نداره، اون دستش جداست. تو عین اینه، تو مثال وقتی میاین عالم مثالش چی میشه؟ عالم مثالش شما باید برین سراغ ضرب المثل ها یا کارایی که سلام علیکم، ضرب المثل هایی که مربوطه به این جریان حفظه. مثلا میگن چی ها؟ امامزاده رو بایستی کی چیه؟ حرمت امامزاده رو متولیش باید داشته باشه. یعنی اگه شما متولی چیزی بودین و حرمت اون رو نگه نداشتین، انتظار نداشته باشین حرمت اون نگه داشته باشه. این میره بینید اینا تو مثالش، کسی که میگه حالا مثال، من ضرب المثل فقط محتم چون فقط تو نظام عقلی کار میکنم، مثالیم کنده خیلی. میگه میگن همسایه رو دوز نکن، بعدش چیکار کن؟ چی بهش میگن؟ ماله تو چی؟ همسایه تو دوز نکن، ماله تو حفظ کن، همسایه تو دوز نکن. میگن اینا ماله اینه دیگه، من کان لهو من نفسی زاجر کان علیه من الله. خب ماله تو حفظ کن، همسایه تو دوز نکن. اینا مثاله دیگه، مثلش نه. یعنی چی؟ یعنی این تو عالم مثل وقتی میخواد دیده بشه، این بنده خدا وسایلشو گذاشته بیرون، گلدونشو نمیدونم همه وسایل قیمتشو گذاشته بیرون، بعدم هیچ اعلامی هم نزده که بابا جون لطفا اینا رو، حتی اعلامی هم نزده که یه برگه بچسبونه که اینا لطفا نبرین جا به جا نکنه، این مال همین جاست، خواهشن همسایه گرامی. بعد میبینه که اینا نیست، بعد همسایه میگه که خب من فکر کردم اینا آشغال دور ده. بابا اینا اینقدر قیمتی بود؟ میگه آخه من ندیدم قیمتی بود، فکر کردم اینا آشغالاتونه گذاشتی بیرون. ندیدین شما؟ یه چیزایی برای شما مهمه، برای بقیه ممکنه خیلی ارزش نه. تو اگه واقعا میخواستی این حفظ بشه باید اعلام میکردی که این حفظ بشه. خیلی وقتا تو زندگی ها اینطوریه، من یه حرفی رو به یه کسی میزنم، چیزی هم نمیگم، اونم میره به هزار نفر میگه. ای رفی هزار نفر گفتی، خب تو اگه برات مهم بود به میگفتی که من نگم. نه؟ منم نمیگفتم، هرچند که قول نمیدم اون موقعش هم معلوم نی ممکنه به مطابق. خب به هزار تا نمیگم، به صد تا میگم. اینا برمیگرده به اون، ولی این قاعده رو ببینی، این قاعده، قاعده حافظ و قاعده زاجر، ربطه به این دوینه، این دوتا تو عالم مثال ممکنه تعدد ضرب المثل داشته باشه. حالا همین الان دوتا شو گفتیم، ممکنه پنج تا دیگه هم پیدا بکنیم، چون این خیلی پردامن است و خیلی کاربردیه، یعنی خیلی جا داره. یعنی شما میگی که من تو خواب مالمو دزدیدند، تو خواب مالمو دزدیدن یعنی چی؟ آهان، یعنی این که تو زاجرت ضعیف شده، تو اون پندهنده درونی چی شده؟ ضعیف شده، لطفا قویش کن. آن نمیخواد ناراحت بشید، ببینید که چی ندزدیدن، تو خودت رو تقویت کنی. بعضی ها میشنن گریه میکنن اگه دزده، ببین خواب بود، تو خواب دزدیدن، تو بیداری اگه دزدیده بودن ما گریه میکردی. الان شما لازمی گریه کنی باید بیای چی کار کنی؟ من بعضی وقتا بعضی ها تلفن میکنن خوابشون رو میپرسم، بعد میگه خدا عمرتون بده، خدا خیلی چقدر ما رو راحت کردین. یعنی احساس میکنن یه داره مثلا یه مصیبت بزرگی سرشون میاد. نه، داستانش اینه، شما وقتی که زاجر رو گم بکنید، معلومه که مالتون، معلومه آبروتون، معلومه هرچی دارین حفظش کم میشه. از همون ناحیه‌ای که تو رویا میبینین این حفظ کم شده، اون زاجر رو اون قسمت رو چیکار کنین؟ تقویت کن. خسته شدیم دا معلومه مطال آخه اینجوری حرف نزده بودی، اینقدر چیز مستاقی از من خیلی بعیده، ولی خب من بدم نمیاد اینطوری حرف بزنم دیگه، اسلام دست فای ما رو بست. این موقعی میگن که بابا جون نمیشه شما همین فقط همینجوری حرف بزنی؟ یه صلوات خط بفرمایید، یه خوردم ذهنتون آماده میشه. صلی الله، یکی دیگه صلوات بفرست. اینا را هم اردارم از اویونل حکم و المواعظ میگم، هم از قسمت 433 به اون طرف و از قبلم انتخاب نکردم، از قبل انتخاب نکردم ببینم که تا چقدر پا میده. گفتم هر مقداری که پا داد همون مقدار میریم جلو. همه تقریبا اغلب روایتاش این طوریه که میشه باش این همینطوره. من بحث ان اسرار غیرهی از هر الله اسراره، اینا قاعده است. من بحث، چقدر واژه هایی که امیرالمومنین استفاده کرده دقیقه، البته امیرالمومنین چیز دیگه، سلطان بلاغت. بحثه همون که کلاغ رف یپ هست، میخواست اون کلاغ دیگه رو خاک کنه، چال کنه، بعد یه گودالی کند اونو. من بحثه یعنی رف برستی خونک کاراگاه بازی در بیاره یا تیشه برداره بخواد باز کنه. نه الان ببینی خود این مسئلیست، خود این مسئلیست. من یعنی خیلی کار عجیبیه ها. من بحثه یعنی اصلا خودش همه حرفا گفت، چون میتونست بگه که هر کی میره سراغ اسرار دیگری فلان میشود، ولی واژه بحثه که میاره واژه چیزه، واژه مسئلیست و واژه عینیست. یعنی شما تو آیه قرآن دارین یعنی کسی که یه زمین رو میشکافه برای که مثلا یه گنجی در بیاره، یه کار بردی برای دفع کردن یه چیزی تو اون قرار بده. بحث یعنی یه کاری میکنه میشکافه تا یا گنج در بیاره یا یه چیزی رو توش مخفی کن. من بحثن اسرار غیرهی، یه موقعی یه کسی از اسرار یه نفر خبردار میشه، این مورد بحث این نیست. از هر الله اظهار غیرهی، اظهار الله اسراره، اسرار خداوند اسرارشو آشکار میکنه، اسرارشو آشکار میکنه. یعنی اون چیزایی که مخفی کرده و زیر 10 تا جا قایم کرده، منظور اینه. اونو چیکار میکنه؟ میاره بالا. قاعده این، خب قاعده عقلیش چیه؟ قاعده عقلیش اینه که پرداختن به اسرار دیگران، پرداختنه به شکل خاص به اسرار دیگران، سبب آشکار شدن اسرار خود فرد میشه به هر دلیلی. حالا ما کاری نداریم، این قاعده است. پس این قاعده عقلیش میشه آشکار شدن اسرار معادله با چیه؟ سعی در فهم اسرار دیگران. این یه، البته همه آشکار شدن های اسرار دلیلش این نیست، ولی کسی که سعی در فهم اسرار دیگران داشته باشه حتما لو میره، حتما اسرار خودش لو میره. تجسس جستجو کردنه، اینجا تجسس رو پوشش میده ولی قوی تر از تجسسه، یعنی اقدامش بیشتره. میگه الان شما تجسس ممکنه یه نفر رو میخواین اسرارش رو ببینین، به تو میگن که یه نفر اینجا ازدواج کرده، نمیخواد خبر، نمیخواد کسی بدونه. بعد شما چیکار میکنین؟ چشم میندازین ببینین که اینا، بهش میگیم تجسس، چشم میندازین ببینین که چی بهش میخوره. یعنی بابا جون گفتن نمیخواد بفهم، شما چشم میندازی خالص، شاید فهمیدم. ولی بحث اینطوری نیست، بحث اینه که من میدونم که فلانی همه خبر رو داره ولی به من نمیگه. میشنم یه نقشه میکشم، بعد میگم که این فلانی با فلانی دوسته، بعدم معلومه که اینم به اونم یا نمیگه یا یه جور دیگه میگه. من میرم یه دستی میزنم به این، یه کاری میکنم که این احساس بکنه که مثلا من بلدم، من میدونم. یعنی یه بحثی، یعنی این که یه کاری میکنید که تاتوشو ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه، ولی با تکنیک،
معمولا واکنشا در سیستم خدا جزا انتفاقاست، این ظاهر شدن خیلی شدیدتر از یه تجسس کردن.
بله،
بحث بیشتر شبیه نفش قبل میدید.
احسن،
یعنی یه چیزی رو طرف قایم کرده که تموم شده، یعنی شما دوباره روش میاد، مثلا گذشته تجسس در لحظه زیده میشه کنجکاوی
شیطنت هم داشته باشه، اینقدر شدید نیست،
ولی بحث مثل نقش قبر با من زیر خاکی درش میده. یه کسی چند وقت پیش
یه اشتباهی کرده، یا یه کسی یه چیزی
رو برداشته، یه کسی یه جمله رو گفته، این بحث شدید نقش قبر
کردنه،
واقعا
هم
کار نامردیه، خیلی
درسته، حرف شما درسته، برای همین هم واکنش
خیلی
حالا من مثالایی تو ذهنم دارم، چون ذهن شما ممکنه به هم بریزه، مثالش نمیارم چون همین حرفی که آقای چیتیا میگن. ولی این چیزی که شما میگین هست، اون چیزی هم که یه سریه که حتما بایستی مخفی بمونه، اینم هست. آره، من یه موقعی یه بند خدایی رفت خواستگاری کسی، بنابراین نبود کسی بفهمه تا ببینن ازدواج میشه یا نه، اتفاقا نمیشد، شرایطش طوری بود که به هم نمیخوردن. تو همین مقطع این خبر تو سطح دانشکده پیچید که فلانی فلانی چیکار کردن، عقد کردن، به همون نمونشون اونا مجبور شدن ازدواج کن، حالا میخورن نمیخورن، مشکل دارن ندارن دیگه، ایناش دیگه چیز نیست. خیلی این بده که یهویی ازدواج تحمیلی به خاطر اینکه همه فهمیدن. خب اینا بحثن اسرار، بحث از اسرار، یعنی در واقع یا مثلا اینا که ازدواج میکنن، ممکنه طرف در نوجوانیش خطاهایی کرده ولی اصرار داره بره ببینه نوجوانی چه خطاهایی کرده. خب خیلی بده. من به بند خدایی گفتم که تو که داری میری میبینی مثلا فلان چه خطاهایی کرده، اگه مثلا اون بره ببینه که تو چه خطاهایی که گفت، من خطا نکردم، من خطایی ندارم. گفتم که همین الانش پر خطایی، الان همین که داری با من حرف میزنی، من همین الانش چند تا خطا میتونم از تو همین نقدن بگیرم. و چجور تو میگی مثلا در نوجوانی خطا نداشتی، وقتی تو همین الانش داری بعدم به صورت واضح این خطاها رو داری، این حرف رو میزنی، نسبت رو میدی، این کار رو میکنی، اینا خطایی دیگه. چجوری این خطاش مثلا کمتر از اون گناهیه که اون بند خدا در اون سن کرده؟ خیلی از زندگی ها به خاطر همین متلاشی میشه، یعنی بلخص زندگی های خانوادگی مثل الهاکم و تکاسر میمونه که دو طرف دنباله چی میگردن؟ سر میگردن که یه شماره یا یه نمره یا یه درجه جلوتر بیفتن در علیه اون یکی یه اقدامی عمل کن. اینا خیلی روایتش، اینم روایت مادره، یعنی خیلی پردامن است، هم از حیث خود اسرار و انواع اسرار، هم از حیث اون آشکار شدنش و بحث کردن، انواع بحث و انواع آشکار شدن. قاعدش اینه. خب این میشه چی؟ این میشه قاعدش. توی این چیه؟ اینم معلومه دیگه، بعضی چی داره آدم قایم میکنه، کسی نفهمه میفهمن، مثالش هم زیاده دیگه، هر کسی تا دلش تا دلتون بخواد آدم ها تو بر خودشون مثال دارن. بعضی چی داره شما اصلا دلتون نمیخواد کسی متوجه بشه ولی متوجه میشه. یعنی تو این اون جاهایی که انسان میگین آب روش میره، برای خودش یه رو درست کرده، اسمشو گذاشته آب رو، آب روش میره، یعنی آب روش میریزن، بعدا میگن آب ریخته شده رو دیگه نمیشه برگردون، به این دلیل میگن آب رو، آب رو رو نمیشه دیگه برش کرد. اینا همه مثل توی این اینطوریه، آب رو رفتن. یکی مدتی مثلا یک گناهیم کرده، فاش میشه که این فلانی گناهیم کرد. خیلی ما احتیاج داریم به ستر عیوب تو زندگی معمولیمون. اگه این رو نداشته باشیم اعتبارات اجتماعیمون زیر سوال میره، نوعنم متاسفانه این سطرشون کم. تو مثال چی میشه؟ مثال یه مثلا خانوما کشف حجاب برشون خیلی تو خواب چیده برشون مهمه، حجابشون مثلا، حالا یه موقعی القای درونی هم هستا، یعنی مثلا القای شیطانیه، کاری نداریم، هر کی همچین چیزی دید که یه کشف سطری شده، حالا هر سطری در هر ابعادی، این یعنی این که از هر الله اسراره، یعنی سرش آشکار شده، این باید برگرده ببینه داره راجبه چه سری چیکار میکنه، بحث میکنه، کند و کاو میکنه، نهیب میزنه دیگه. بهت مراقب باشین، در واقع از اینور میفهمه که من دارم مثل این که راجبه یه موضوعاتی وارد میشم که نباید من وارد بشم، کار من نیست. خیلی از این خوابا دیدن، یعنی یکی از خوابای عموم که میبینن کشف سطریه که دارن، حالا انواع ساعت و تو رده های مختلفی که وجود داره، حالا بعضیش خیلی زننده است، بعضیش خیلی زننده نیست، خیلی معمولیه، ولی خیلی اعصاب خرد کنم هست، ممکنم هست شیطانی باشه، یعنی شیطان بخواد تو طرف القای ناامیدی بکنه. یکی از مهمترین جاهایی که شیطان دخل و تصرف میکنه و آدم ها رو ناراحت میکنه سر اینجا نشون به اون نشون. حضرت آدم وقتی این شجره منهیه رو مل کرد یا خورد، اک کرد، فبدت سوءات ما از هر الله اسراره. به خاطر چی؟ به خاطر اون شجره منهیه. حالا اونجا در واقع چون اون اتفاقا حضرت آدم وقتی تو روایات نگاه میکنی میبینید همین بحث از اسرار کرد، یعنی گفتن این شجر، گفت این شجر چی توشه که گفته بودن اینو بهش نزدیک نشو، گفت چی داره که من نباید بهش نزدیک بشم. یه موقع یه کلاسه میگن شما نرو، یه موقع یه گروهه میگن نرو، بعد دیگه ما یاد گرفتیم به خاطر اینکه آدم ها رو تحریک کنیم که یه جای اتفاقا بیشتر بریزن توش، میگیم نرو. الناس و حریصون به ما منه، یعنی این شده تبدیل به یه فن. آقا این یه گروه ما درست میکنیم، میگیم گروه اختصاصیه، خبرهایی هم که توش میاد سریه، کسی هم نباید بفهمه. بعد چی میگن تو این، چه حرفایی تو اینجا میزن. این ما یه جایی کار میکردیم، مسجد کوی که سال 70 خیلی هم رو رفع پیدا کرد، یه مسئول داشت الانم اون جانبار بزرگواری. بعد میرفت جلسه ای، ما به هر حال مشاورش بودیم، معاونش بودیم، دستیارش بودیم، به هر حال یک کسیش بودیم دیگه، نفر دومش بودیم، نفر اولش بودیم، نفر چهارمش بودیم، یک کس. میرفت یه جلسه ای، بعد میگفتیم فلانی چی تو این جلسه چه تصمیم گرفته، گفت به تو چه، به تو چیه، خب به ما بگو چی تصمیم گرفت. گفت ذهنت خراب میشه به این چیزا فکر نکن. خیلی خب باش. اطلاعاتش طبقه بندی شد داشت، مولا درزش هم نمیرفت، غیر ممکن بود یه حرفی بند، یعنی خیلی سر نگه دار. خب خیلی از این موضوع ناراحت شدن، بحث کردن از اسرارش و خب اونجا رو متلاشی کرد و خب اسرار خودشون فاش شد. البته کسی خوشش نمیاد، آدم های پر اسرار خوشش نمیاد. شما آقا بگین اوضاع احوال چه خبره، چی کار میکنی، شما کاری نداشته باشین، ذهنتون خراب میشه. تو خونه مثلا خیلی ها دوست دارند خانوما حقوق شوهراشون رو بدونن، بدونن این پولش کجا داره خرج میشه. چرا این، البته مرد لازمه که زنش رو توجیه کنه، خانمش رو توجیه کنه، ولی بعضی وقتا بعضی اسرار وجود داره که این مثلا دیگه دلش نمیخواد، قرضی بالا آورده، یه خرابکاری کرده، میخواد با اون پول مثلا اون قرضشو بده، نمیدونم، نمیتونه خیلی چیزا رو به همسرش بگه. حالا این حرفو که من میزنم خیلی از همسرا چیز میشن دیگه، زامنشون در میاد مثل نارنجکه چلتیکه، اون شبیه حسین فهمیده میشن. این رمزه تانک دشمن، یعنی احساس میکنن که باشون دشمنیه. نه، بعضی اطلاعات تو خانواده در خصوص رزق و خانم خانواده رو به هم میریزه. تو شرایط فعلی و حقوقای فعلی، این که شما با چقدر مثلا میتونی یه زندگی رو اداره کنی، زن خانواده رو به هم میریزه. البته مگر اینکه بگین مرد بدتره، بدتر مرد بیشتر به هم میریزه، اون دیگه قاعده کلی نیست. ولی اگه مثلا یه کسی تو خونه سعی کرد مردی برای خودش سری داشته باشه، زنی سری داشته باشه، اجازه بدین سر داشته باشه. ما نوعاً وقتی ازدواج میکنیم به همسرانمون اجازه سر داشتن رو نمیدیم. یعنی چی؟ بی خود کرده، فلان فلان شده. سر یعنی چی؟ هر چی داره باید من بدونم؟ مگه میشه آدم هر چی که طرف مقابل هست بدونه؟ مگه میشه انسان بی سر باشه؟ بله دیگه، همین میشه. میرن نمیدونم خلافکاری میکنه. اونا رو من اونا اسمش از این قاعده مستثناه، اینا که میرن با کسی دیگه میبندند یا خدای نکرده رفتار خلاف شرع دارن، جز این نیست، منظورم اینا نیست. خب شما میگه خب اینا هم جز شاملش میشه. نه، اینا شاملش نمیشه. شما اینا رو براش استثناء قرار بدین، مراعات بکنید، حق همسرانتون رو ادا بکنید، ولی اجازه بدین هم مرد هم زن سر داشته باشه. شما میگین خب ما نمیتونیم به هم اعتماد کنیم. بله دیگه، اینا چیزای خوبی نیست. خب حالا تو همین راستا این روایت خیلی جزئی تره. من کشف حجاب اخیه ان کشفت عورات بنی. این خیلی دیگه مسئله دیگه. من کشف، یعنی پرده دری کنه، حجاب اخیه ان کشفت عورات. خیلی این مهمه، عورات چی؟ بنی، بچه‌هاش. یعنی این به چی برمیگرده؟ این به بچه‌ها و نسلش برمیگرده. شما ممکنه بگین چه ربطی داره، چون بنی خیلی اینا چیزای عجیبیه تو جامعه. به هر حال بچه های انسان جز اسرار انسانند. کسی ایراد نگیره که چه ربطی داره به انسان. این فرزند من جز سر منه. تربیت کردن یا تربیت نکردنش جز سر منه. اینی که من نتونستم تربیتش کنم یا نتونستم اون رو متقاعد کنم برای یک کاری، این جز سر منه. ممکنه شما بچه‌تون نماز خون نباشه، این سر شماست، ولی بدونین یه برگه‌ای تو دست خدا دارین که اگه رفتین اسرار غیر رو هویدا کردین، این برگه رو رو میکنه. یه همه میفهمن بچه شما نماز خون نیست، این سر شماست، کاری به بچه‌تون که نداره که. این قاعده است. خب این قاعده تو خواب به شکلای مختلف دیده میشه. شکل دیدنش هم مثل اینه، من کشف حجابه و کشف عورت و انواع حالتایی که وجود داره. آدم باید برگرده ببینه چه سر رو حفظ نکرده، چرا سر رو حفظ نکرد. بعد یا به خاطر سر حفظ نکردن به خودشون مدال افتخار میدن، یعنی احساس میکنن که اون آدم های خیلی فرهیخته. ستر، ستر، حجاب، نه من حجاب، بله حجاب یعنی لازمشونه، یعنی چیزیه که قایم کرده کسی نفهمه. این هم هست، بله. بفهم. بله. حجاب خدا رحمت کنه آقای صدیقین رو، هر وقت یه همچین چیز داری میدید که مثلا یه خانومی حجابش رو برداشته، میپرسید که مجرده یا متأهله؟ میگفتیم مجرده، میگفت که ازدواج میکنه، چه ربطی داره؟ اگه متأهل بود میگفت که بچه دار میشه، چه ربطی داره؟ گفت ربطش اینه که ایشون یه دفعه پرسن چه ربطی داره این که مثلا حجابش برداشته میشه. گفت خب مثلا عزیز دلم، من این ندیدی وقتی که یه کسی ازدواج میکنه خب حجابش برداشته میشه دیگه، حجابش برداشته میشه دیگه، برای اون آقای حجابش برداشته، برای یه محارمی پیدا میکنه حجابش برداشته میشه. به همین نسبت هم کسی که متأهله وقتی بچه دار میشه خب حجابش بعدن عروس پیدا میکنه، داماد پیدا میکنه و برحال حجابش برداشته میشه، برداشته میشه آقا، برحال اونم سر برداشته میشه، اونم تو همین قاعده است. ولی این دیگه ان بحث ان سر، این مثبتشه، یعنی بله یه سر، یعنی این نیست که مثلا این معنی که نداره که، ولی به هر حال تو همین لایه میشه تعریفش کرد، مثبتش کرد، منفیش کرد، دو شاخش کرد و اینا بکنیمش منفی، اونا بکنیمش مثبت. بفهم. بله. هست چیزی اینجا بزنم؟ آها اینجاست. باش. اینم یه برداشت به هر حال اینم میتونیم بگیم، اونتا خب ممکنه این روایت های سطر خیلی زیاد داریم، یعنی یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش سطر، چون یکی از نیازهای اصلیه زندگیه و اگه سطر وجود نداشته باشه اصلا زندگی به هم میریزه و انسان هم که پر از اشکال های اراده و بعد اشکالات خودش هست، اشکالات خانوادش هست، یعنی دامنش خیلی وسیعه. ببینی این روایت، این چیزی که میگیم این روایته، ببینی این حوزه روایت زیاد داره. من تتبع خفیات العیوب حرم مودات القلوب، ببینید هر کسی تتبع کنه از خفیات عمر، یعنی کارش این باشه که بره عیبای دیگران همطوری تجسس بکنه، حرمه، محروم میشه یا حرامه. اینکه قلب ها رو دوست داشته باشه، نمیتونه دوست داشتنی باشه. حالا این نزدیک میشه به اون چیزی که شما میگید. از این دست رو یاد داریم که حالا خیلی زیاد داریم. من تطلع علی اسرار جارهی انتهی که استارهو، این دیگه میاد به همسایه. خب این روایت هم بگیم و دیگه تموم کنیم. خیلی اینا روایت ها، یعنی اگه من بخوام مثلا همینطور ادامه بدم همینجوری باید بشینیم از این روایت ها بخونیم. متا خب شما همین تعداد کافیه، یعنی دستتون میاد که چی کار بکنید، به شرط که پیگیری کنید. یعنی اگه پیگیری نکنید فقط یه چیز شنیدید و یه چیزی را امام گفتیم و تموم شد. من استقبله، من استقبله وجوه الآراء عرف مواقع مواقع خطا. معنیش اینه هر کسی رو کنه مبناش این باشه که آراء مختلفی رو در مورد یه موضوعی بدونه، این میتونه اون موقعیت‌های خطا و لغزش را تشخیص بده. چون میخوای یه مسافرتی بری، به 4 تلفن میزنید، از راه میپرسید وجوه الآراء، الان فصلش خوبه، جاش خوبه، محلش خوبه، اون جایی که میریم جا داره، محل سکونت داره، وجوهشو ببینید، میفهمید که کجا ممکنه لغزش بکنید. در واقع اگه انسان دچار خطا شد، خطا یعنی حالا اون جایی که لغزش داره، یعنی جایی که آدم میره و به هدف نمیرسه، به مقصدش نمیرسه، این حتما وجوه آرا رو توش بررسی نکرده. خدا رحمت کنه. باز آقای صدیقی یه دفعه من خواب دیدم که با یکی دعوام شده، حسابی زدیم، حسابی همو خیلی ناراحت شدم. آخه من به این مظلومی چه با یه نفر رو بگیرم تو خواب، اونم به این محکمی بزنمش، خیلی ناراحت بودم. رفتم گفتم آره یه همچین چیزی شده. ببینید خوب گوش بدیم، جنبه مسئله این من استقبل وجوه الآراء یعنی تضارب الافکار، یعنی زدن زد و خورده فکرها. گفت که ایشون گفت خوبه در کارات رأی و نظر دیگران رو میپرسی. گفتم چه ربطی داره؟ گفتی که نشنیدی ضرب تضارب، تضارب افکار، تضارب افکار که میکنی میگی نظر شما چیه، نظر شما چیه، نظر شما چیه، نظر چیه، این زد و یه مدل زد و خورد توش چیه، این توی مثل زدن رو تبدیلش کرد به استقبال و وجوه الآراء. گفت خیلی کار خوبی میکنی، عرف مواقع خطا، تو موقعیت های خطا رو میتونی تشخیص بدی. چرا آقا؟ چون تو تضارب افکار میکنی. شما اگه تو کاراتون رأیی که میخواین داشته باشین، نظر همه رو بپرسین، بذارین افراد نظر بدن، بعدم موافق نظر بده، مخالف نظر بده، این دلایلش بگه، اون دلایلش بگه، بعد اون میگه نه این حرفی شما اشتباهه، شما میگه نه این درسته، نه از روی جدل بلکه از روی فهم و برای فهمیدن این وجوه مختلفش. شما میفهمی ای این وجه هم هست، ای این وجه هم هست، ای اینم بوده، ای اینم بوده. یه نفرم همینطوری از تورا میاد وسط دعوای شما، میگم که چهار تا مهندس که گل لغت میکنن که یه کارگر نمیاد آجر بلند کنه که میاد وسط دعوای مهندسی یه نظرم میده، اشکال نداره، اونم داره یه وچی رو میگه دیگه، ناراحت نشو، نگو آقا شما ببخشید همین الان مگه نایمدی اینجا، اصلا شما نمیدونید چی ما داشتیم میگفتیم. این ممکنه خداوند یه چیزی تو ذهنه این از حرفای شما، از حاشیه ها و نسیم هاش نصیبه این کرده داره به شما بیان میکنه. خب وجه قانونش اینه، قانونش اینه که انسان در انسان در روبرو شدن با مسئله، یه مسئله یا سوال یا یه مسیر یا یه فرایند، این نیازه به چی داره؟ به مشاهده ابعاد اون رو داره و هر بعدش رو یه نفر خبر داره، از هر بعدش یه نفر میبینه، از شما یه برش رو میبینه، اونم یه برش رو میبینه، اونم یه برش رو میبینه. شما نیاز داری و نیاز تو تو دست تک تک آدم هست، شما اون برا نمیبینی اصلا، اون میبینه، نیاز مشاهده ابعاد اون داره و این در بین افراد پخش است. یعنی یه نفر، البته ممکنه یه نفر قدرت چند نفر رو داشته باشه، یعنی به تدریج به یه نفر بگی خب اینو از دید فلانی ببین و بگو، از دید بابات ببین و بگو، از دید ننت بگو ببین و بگو، از دید نمیدونم دایت ببین و بگو. یعنی انسانی قدرت داره که این وجوه آرا رو تو خودش پیاده کنه، به شرط این که بتونه اونا رو ببینه. خب این وجه قانونش، شما توی هر کاری بتونی اینا توی ابعاد مختلف ببینی. حالا اینو تبدیل به مسئلهش بکنی، وقتی میان رویت عینیش میشه، شما هر کاری میکنی، میری مشاور مشورت میگیرین، نمیدونم سوال میپرسین، سواله میشه رویت عینیش، میشه اون سوالایی که راجبه مسائل شما میپرسی، ولی رویت مسئلیش تبدیل میشه به چی؟ مثل ضرب رویت مسئلیش میشه مثل چیزی که بتونه در واقع یه شی رو از جنبه های مختلف، مثلا شما تو خواب میبینید که یه چیزی رو اینطوری دستتون گرفتین، ماجیکه، یه مرتبه تبدیل میشه به یه ظرف غذا، یو میایین بخورید میشه تبدیل به پر از اسکناس پول. هر جایی که در خواب اشکال مختلف به سرعت در حال تغییر باشه، این داره چی کار میکنه؟ وجوه آرا شما، حالا یا اینه که شما یه کاری مواجه شدین با یه کاری که وجه های مختلفش رو داره نشون میده، یا نه اصلا اساسا داره قدرت شما رو به رخاتون میکشه، یکی شما یه همچین قدرتی رو پیدا کردین، یا در مورد یه موضوعی یا در حالت کلی. خیلی اتفاق میفته در خواب، نوع افراد در موردهای خاص وجه های مختلفی را مشاهده میکنند. این وجه های مختلف به معنی چیه؟ وجه های مختلف به معنی اینه که استقبال و جهل آرا یک کار ابعاد مختلفی پیدا میکنه. مثل اینکه شما که اینجا نشستین یه دفعه خواب دیدین اینجا مثلا حرمه امیرالمومنینه، بعد یوهایی دیدین که توی باقی هستی، بعد یه نهری جاریه. استقبال ابو جهل آرا این انواع اقسام، حالا این تو مسئلشه. حالا این وقتی میاد تو زندگی باید به چه صورت باشه؟ عین این من میخوام جلسه امروز رو ببینم کی میتونه تبدیلش کنه به حرم امیرالمومنین، کی میتونه تبدیلش کنه، کی میتونه از اون منظر اینجا رو ببینه. اگه بناش اینجا حرم امیرالمومنین باشه چی کار بکنیمش که حرم بشه؟ اگه بناش اینجا جنات تجری باشه چی کار کنیم؟ یکی میتونه ساز و کارهای اون رو بگه، یکی میتونه ساز و کارهای این رو بگه، آخرش هم شما بشنو و بعد هم کار خودت انجام بده. یعنی لزومی نداره که در شما وقتی فهمیدیم حق و دین به گردنت باشه نسبت به دیگران. یکی بگه چون من بهت گفتم که اینطوری پس باید حتما این کار بکنی که همچین چیزی امکانش نیست. آره بعضی ها فقط تا نوک دماغشون رو میبینن. آره تالت شما نوک دماغتون رو دیدین؟ ولی من دیدم، خیلی جالبه. بعد خیلی مسئله قشنگیه وقتی آدم نوک، یعنی مثلا وقتی دقت میکنه نوک دماغش رو ببینه، بعد شامو خوردن تموم شده. تو هر چی سعی میکنه رو که دماغش رو ببینه. یه موقعی خواستیم تو خونه مثلا یه پیتزای خوشمزه بود، خواستیم طرف مقابله بذاریم نوک دماغش رو ببینه پیتزا رو بخوریم راحت. خیلی چیز جالبی. وجه مسئلیش اینطوریه احتمالا، این داره زور میزنه چیزی که نزدیکترین چیز نوک دماغ، نزدیکترین کانونه. چرت اطلاعاتو بگم، آره هر موقع آره خواستی امتحان کنی یه جای باشه که کسی کلا نداره سرتون، ولی نزدیکترین کانونه دیده، از اونجا دید شروع میشه. یعنی زودتر از اون شروع نمیشه، از اونجا شروع میشه. هر کی هم کانون دیدش از نوک دماغ خودش شروع میشه. خب
خود کلمه استقبال این معنی نیستش. یه وقت من اراده میکنم مشورت بگیرم، یه وقت دیگران دارم حرف میزنم گوش نمیدم.
بله استقبال حتما توشیه، رغبت هم هست. خب ببخشید ما خیلی حرف زدیم، اذیتتون کردیم، شما اذیت شدیم. ولی خب خوبیش به این بود که متوجه نشدیم این دو سه ساعت چجوری براتون گذشت. انشالله که ثمرات خیلی داشته باشه، بتونین گزاره های عقلی رو از امیرالمومنین بگیرین، حکمت های نهج البلاغه رو بخونین. یه 400 تا حکمت داره، بعد اینا رو برای خودتون جمع کنید ببینیدش، رویت عقلیشو ببینید، رویت مثالیشو، بعضیاشو که مثالیه جدا کنی. خیلی کارهای قشنگی میتونید بکنید ظرف 2 سال 3 سال، نه 10-20 الی 50 سال. خیلی تسلط پیدا میکنید به بحث خواب دیگه. اون موقع دیگه بگن بلند بکن لا 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 اونجا دیگه خواب، اونجا دیگه میبینی اصل خواب. اونجا این داده ها خیلی به دردتون میخوره. اتفاقا برای عالم برزخ خیلی خوبه. تو عالم برزخ اینا تبدیل به قدرت های خاص علمی میشه. یعنی شما اگه این کار رو انجام بدین، حداقل خصوصیتش اینه که تو عالم برزخ بیکار نیستین. بعضی ها تو عالم برزخ بیکارن، بعضی ها هم دوچار عذابن، اغلب بیکارن. یعنی دور برزخشون سوخت میره. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. یه کاری کنید که بعد میگن که عالم اگر عالم باشه شهید میمیرد. منظور اینه شهید بمیره. شهید بمیره یعنی اینا رو میدونه. خب این شهید میمیره چون زنده است، عالم برزخش زنده است، یعنی با اینا داره زندگی میکنه. در هر آنی و هر حالتی در هر روزی در یکی از این غرفه ها داره چی کار میکنه؟ سکونت میکنه. خیلی جذابیت داره. شما اصلا این کار رو به عنوان عالم خوابتون نکنید، در عالم مثالتون بکنید. عالم مثال خودتون رو زنده میکنید، یعنی این تبدیل میشه به یه دوره یه متمادی که برزخ، انسان در برزخه که معلومه نیست چقدره، یه مرتبه حیات پیدا میکنه با این کار، ارزش پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه. و چقدر این سیر جالبه. بعضی از این حکمت ها قدرت تسریه به دیگران رو داره، یعنی شما عالم برزختون طوری میشه که میتونید در دیگران هم تصرف کنید. بعضیاشون یعنی طرف میتونه تصرف کنه. حالا این مسیر واضحی است، مواظب باشین این مسیر رو دست کم نگیرین. مسیر شاید تو خوابتون نتونین استفاده کنین، ولی تو عالم برزخ حتما میتونین استفاده کنین. ان شاء الله موفق باشین. بر سلامتی خودتون صلوات بفرستین.